السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیق شد خدمت شما عزیزان در دارالمؤمنین ورامین شرف حضور دارم و گرامی می‌دارم سالگرد عملیات غرورآفرین کربلای چهار رو در سال 1165 پس از 31 سال که رشادت اون عزیزان در تاریخ به مثابه یاران ابو عبدالله در صحرای کربلا جاودانی و نهادینه شد، یاد اون شهدای عزیز رو و یاد اون رزمندگانی که اون حماسه ها رو آفریدن رو گرامی می‌داریم و همچنین میلاد مسیح، حضرت عیسی مسیح، عیسی ابن مریم علیه السلام رو و همه مؤمنین و پیروان انبیاء عظام، به ویژه به هموطنهای مسیحیمون تبریک عرض میکنیم و گرامی میداریم یاد و خاطره حماسه عظیم و انقلاب پنجم در تاریخ جمهوری اسلامی، یعنی انقلاب نوح دی رو که در آستانه سالگرد این انقلاب عظیم هستیم. انقلاب پنجم به این معنا که انقلاب سال 1157 در 22 بهمن انقلاب اول بود که منتج به جمهوری اسلامی شد. انقلاب دوم ریشه‌کنی آمریکا در سفارتخونه و لانه جاسوسیش بود که امام فرمود این انقلاب دوم بود. انقلاب دوم که ریشه‌کنی ایالات متحده رو از ساختار سیاسی ایران در پی داشت، در ادامه خودش در 1360 در تیر ماه 1360 به انقلاب سوم انجامید و حذف و فرار لیبرال ها در درون نظام، جریان بنی صدر و مجموعه های لیبرالی اینچنینی که تحت عنوان انقلاب سوم شناخته شد. ریشه‌کنی آمریکا انقلاب دوم، ریشه‌کنی لیبرال ها درون نظام انقلاب سوم. دفاع مقدس به عنوان مهمترین انقلاب فرهنگی درون نظام در تاریخ جمهوری اسلامی و مهمترین پدیده‌ای که در طول 8 سال به بازتولید فرهنگ اسلامی و فرهنگ انقلابی منتج شد به عنوان انقلاب چهارم شناخته شد. اگر جوانان عزیز ما در جلسه ذهنیتی از دفاع مقدس ندارند، 3 سال گذشته که مقوله دفاع از حرم و آمدن شهدای مدافع حرم پیکر مطهرشون آمد، یا اون شهدایی که پیکرشون در معرکه ماند، دیدید که باز تولید فرهنگی که مقوله دفاع و این بار در دفاع از حرم آل الله و حرم اهل بیت چه باز تولید فرهنگی در جامعه داشت، جامعه‌ای که وزارت آموزش و پرورشش در اعلی درجه در تربیت کودکان و نوجوانان، وزارت علومش در اعلی درجه در علم، وزارت ارشادش در اعلی درجه در هنر، رسانه‌هاش به خصوص رسانه ملی در اعلی درجه در ساختار کار هنری باز تولید سلبریتی می‌کنن. شاخص‌های فرهنگی که تولید می‌کنن شاخص فرهنگی هنرپیشه‌ها و خواننده‌ها و فوتبالیست‌هاست. در یک چنین شرایطی اون مجموعه‌ای که انسان فرهنگی مطلوب تولید کرد، انسانی که به گونه‌ای زیست که از دنیا رفت و به گونه‌ای شهید شد از دنیا رفت که در دنیا زیست، یعنی شهید، چون شهدا باز تولید آموزش و پرورش و وزارت علوم و وزارت ارشاد و صدا و سیما و اینها نیستن، باز تولید اونها سلبریتی ها هستن، فوتبالیست ها و خواننده ها و هنرپیشه ها و چهره های مشهوری که تو فضای سایبر مثلا تو اینستاگرام فالوور های میلیونی داشته باشن. انسان شهید، انسان تراز قرآنی، تربیت یافته مکتب اهل بیت و تربیت یافته مکتب قرآن عظیم و تربیت یافته مجالس عزاداری ابا عبدالله و تربیت یافته نطفه و شیر و لقمه پاک پدران و مادرانی است که به تبع احکام نورانی اسلام و قرآن چنین انسان‌های عظیمی رو تربیت می‌کنند. اگر میگیم که انقلاب چهارم انقلاب عظیمی بود به نام انقلاب دفاع مقدس که باز تولید فرهنگی انقلاب اسلامی رو صورت داد. انقلاب اسلامی کجا حرف فرهنگیش رو تولید کرد؟ در 8 سال دفاع مقدس. و شما جوانا در طول 3 سال گذشته از ماجرای 1193 که داعش اومد پشت دروازه‌های بغداد تا یکی دو ماه پیش که بساط داعش تو مرحله اولش پرچیده شد توسط مدافعان حرم که فقط جامعه ما 2000 نفر شهید اونجا داد، ما 2000 نفر در قضیه دفاع از حرم شهید دادیم، در دفاع مقدس 230-240 نفر شهید دادیم، در اون 8 سال تو این 3 سال 2000 نفر شهید دادیم که مردم عظیم و خداجوی و همیشه در صحنه ورامین و شهرهای اطراف خب چند تا از یلان اصلی مدافعان حرم رو در بطن و متن جامعه خودشون پرورونده بودن و تقدیم اسلام و راه انبیا و ائمه کردن. از این جهت میگیم انقلاب چهارم یعنی انقلاب اصلی فرهنگی در دفاع مقدس باز تولید شد. انقلاب عظیم سیاسی در سال 1188 در 9 دی، البته در بعضی از شهرستان‌ها چون راهپیمایی زودتر برگزار شد 8 دی برگزار شد، بعضی شهرها 9 دی، بالاخره 8 و 9 دی انقلاب عظیمی رقم خورد مثل ماجرای 21 و 22 بهمن 1157. خیلی ها سختشونه که از ماجرای فتنه 88 گفته بشه، مثل دولت حاکم، مثل مجلس شورای اسلامی حاکم، چون عناصر اصلی دولت فعلی و عناصر اصلی مجلس فعلی خودشون از سردمداران ماجرای 88 بودن. بسیاری از وزرای دولت فعلی در ستادهای انتخاباتی سران فتنه بودند. طبیعی است که در سراسر کشور که این روزها این برنامه‌ها برگزار میشه مسئولین استانی، مسئولین شهرستانی مخالف برگزاری باشند. اما همونجوری که به کوری چشم ایالات متحده انقلاب اسلامی 39 سال دوام آورد و به کوری چشم لیبرال های عصر بنی صدر و غیر اسلام توانست 39 سال در ایران در عرصه حیات اجتماعی انسانهایی در تراز شهدا بپروراند، ایادی استکبار، ایادی تفکر لیبرالیستی هم در این که بتوانند فتنه ای رو که به تعبیر رهبر انقلاب کودتایی بود علیه نظام اسلامی و مردمی در 9 دی به صحنه آمدند این کودتا رو زدودند. بسیاری از مدیرانی که در همین نظام با پول بیت المال همین نظام با رأی مردم همین مردم روی کار میان سعی میکنن با به قول قرآن با فوت دهانشون نور خدا رو خاموش کنن و نگذارن انوار قدسی انقلاب اسلامی در انقلاب‌های پنجگانش که پنجمینش میشه انقلاب ویژه‌ای که ما تحت عنوان انقلاب 9 دی از اون یاد میکنیم، سعی میکنن این رو خاموش کنند. حالا این برنامه‌ها برگزار نشود. ما هر روز که تو شهرهای مختلف درگیر این برنامه‌ها هستیم، مدیران کل اطلاعاتیشون، فرماندارانشون، مسئولینشون، ریز و درشتشون، همه بالا تا پایین افراد در درون دولت و مجلس و جای دیگه سعی میکنن این بحثا برگزار نشه. تلاش بیهوده نکنید. به جنگ بیهوده با اراده الهی خاتمه بدید. اراده‌ای که پشت این انقلاب بوده اراده الهی است. اراده‌ای که 9 دی رو رقم زد اراده الهی است. اونهایی که در سال 88 مملکت رو تا آستانه براندازی پیش بردن، حکومت رو مشکلاتی ایجاد کردن، امروز بر اریکه قدرت تکیه زدن و وزارت خونه ها و صندلی های مجلس و جای دیگه دستشونه، باید شرمنده اون ایستادگی ها باشن. البته خدا از اونجایی که در موضع حق نشسته فتنه‌گران رو آورد گذاشت رأس مسئولیت ها تا افشاشون کنه. امروز دیگه مردم میدونند اگر قرار بود دولت میر حسین موسوی در سال 88 سر کار بیاد همین کارهایی را میخواست بکنه که همین وزرا، همین وزیر نفت که جزء ستاد انتخاباتی اونا بود، همین وزیر راه و شهرسازی که جزء ستاد انتخاباتی همون آقایون بود، همینا قرار بود دوباره بشن وزیر دیگه. خب شما کارنامه و راندمان کار اینا رو دارید میبینید. این جمعیتی که این گوشه حسینیه این کالاها رو جمع کردن بفرستن سرپل ذهاب و کرمانشاه برای چیه؟ برای اینکه کمکاری های دولت در حل مشکلات مردم در سرپل زهاب و جای دیگه هست. اونا هم همون روز سال 88 میگفتن شما پنجه به روی جهان میزنید، انگار ما با دنیا سر جنگ داریم. با جهان باید از در گفتگو سخن گفت. خب از در گفتگو سخن گفتن آقا تو آیون تو 4 سال گذشته. امروز دیگه حتی آمریکا به ایمیل های اینها هم پاسخ نمیده. یعنی در سیاست خارجی قرار بود همین کار اتفاق بیفته که دیدید هست و نیست، هسته رو دادیم رفت، چیزی دست جامعه رو نگرفت، تحریم ها برداشته نشد، بدترین نوع تحریم یعنی تحریم کاتسا اجرا شد که حالا مونده اثراتش رو مردم ببینن. این که دلار چرا رفته بالا، خب الان دلار همینجوری آماده جهش های عظیم بالای مثلا فرضون از 4200 تومان بره همینجوری بالای، حالا منتظریم ببینیم. اون جریانی که مظلوم نمایی میکرد اگر قرار بود بیاد سر کار میخواست همین چیزا رو که تو 4 سال گذشته پیاده شده پیاده کنه و مردم دارن اون راندمان رو میبینن. لذا به جنگ بیهوده با اراده الهی بعضی از مدیران پایان بدن. شرمنده اید که در ماجرای فتنه 88 سمت فتنه گرا بودید، نمیخواد برو مبارکتون بیارید. پس روبروی برگزاری حماسه 9 دی هم در مقابل اراده مردم نایستید. امروز خود نهادهای مربوطه تو یکی دو هفته گذشته میگن تخم مرغ از 350 تومان شده 650 تومان. اینا اون مدیریت‌های کلانی بود که گفته میشد قرار وقتی بیان سفره مردم بزرگتر بشه، مذاکرات بشه، آب خوردن مردم حل بشه. از این میترسید که این حرفا زده بشه که با این برنامه ها مخالفید دیگه. لذا خدا یه دو روزی بهتون وقت داده دوباره برگردید از جبهه فتنه‌گران مدیریت‌ها رو در شهرستان‌ها و در سطح وزارتخونه‌ها و دولت‌ها و مجلس‌ها دست بگیرید. خدا بیارتون جلو آفتاب نشون بده به مردم که شما که مدعی بودید مدیریتتون چیست. برید جلوی گرون شدن ارزاق عمومی مردم و مایحتاج رو بگیرید. جلو برگزاری برنامه رو سراسر کشور نگیرید. اول شروع برنامه هاست در قضیه پاسداشت انقلابی به نام انقلاب 9 دی. لذا مردم تو این شبها میخوان جمع بشن دور هم مشق انقلاب کنن. هرچند امروز در شهرهای مختلف مردم کف خیابون میریزن و علیه نظام شعار میدند، چون ناکارآمدی هایی که در سالهای اخیر بروز جدی پیدا کرده داره خودشون نشون میده. شما برید ناکارآمدی ها رو بزدایید. اگر ادعای برگزاری حقوق شهروندی میکنید از برگزاری اینجور برنامه ها مخالفت نکنید. اینقدر سنگ جلو پای جوانا نندازید. من که نمیگم، دبیر شورای عالی امنیت ملی هفته پیش گفت مهمترین مشکل امنیتی کشور مشکل ناکارآمدیه که تو شهرهای مختلف مردم ریختن تو خیابون. فضای سایبر ببینید، الان ممکنه تلویزیون نشون نده، ولی مردمی که در شهرهای مختلف تو خیابون ریختن علیه نظام شعار میدند، این شعار حاصل ناکارآمدی هایی است که دولت و مجلس رو دست ملت و دست حکومت گذاشتن و امروز اسلام و نظام داره میره زیر سوال. لذا مردم عزیز، انقلاب 9 دی پنجمین انقلاب بود. انقلاب اول انقلاب 22 بهمن، انقلاب دوم انقلاب ریشه‌کنی آمریکا یعنی تسخیر لانی جاسوسی در سال 58، انقلاب سوم انقلاب ریشه‌کنی لیبرال های هلوهوش بنی صدر در ماجرای سال تیر ماه 1160، انقلاب سوم انقلاب چهارم انقلاب فرهنگی برخواسته از دفاع مقدس و انقلاب پنجم هم انقلاب سیاسی 9 دی و حماسه عظیمی که مردم برای اینکه فتنه‌گران رو ریشه‌کن کنند رقم خورد. البته در اون انقلاب فتنه‌گران ریشه‌کن نشدند. اصحاب فتنه بعداً با آمریکا نرد عشق باختن، فشار آوردن با آمریکا که تحریم‌ها رو در ایران گسترش بده. مایکل لدین عضو افراطی جمهوری‌خواهای آمریکا بعداً سندی منتشر کرد که سران فتنه از کاخ سفید خواسته بودن که برای اینکه دولت ایران ساقط بشه فتنه رو در واقع تقویت کنن از موضع تحریم‌های گسترده علیه ایران. نامه مایکل لدین الان توی فضای سایبر هست. این دومل چرکی که جمع شده بود یک بار سر باز کرد و در قالب فتنه 88 خودش رو در درون نظام نشون داد سابقه داشت. در تاریخ صدر اسلام هم میدونید در 40 سال عمر اسلام هم همچین اتفاقاتی افتاد. الان ما 1 سال دیگه داریم تا جشنهای 40 سالگرد انقلاب اول یعنی انقلاب 57. شما میدونید که تا 40مین سالگرد عمر اسلام هم یک همچه فتنه های رخ داد. به 60مین سالگرد عمر اسلام که رسید امام حسین رو گذاشتن تو قتلگاه، کنار قتلگاه، و سرشو بریدند. کی؟ دشمنان اسلام؟ نه، مسلمین. کی؟ شمر که زمان امام علی علیه السلام در جنگ صفین تو همین رقعی که الان تو سوریه دست آمریکایی هاست، جنگ صفین اینجا انجام شد. او جانباز بود، یعنی انقدر جنگید و شمشیر زد در راه سپاه اسلام توی صفین که مجروح شد، جانباز شد. شمر جانباز بود، سرباز امام علی بود. آمد در ماجرای قعود سابات، در نبرد سابات در نزدیک مدائن زمان امام حسن علیه السلام شد سردار امام حسن، و در کربلا شد قاتل امام حسین. یعنی کسانی در درون اسلام آمدن امام حسین را ذبح کردن که اینا روزی یاران امام حسن و روزی سربازان امام علی بودن. کسانی در فتنه آمدن روبروی سید علی ایستادن که روزی یاران حضرت روح الله بودند. اینا عبرت هایی است که ما در تاریخ اسلام و تاریخ همه انبیا داشتیم. عجیب نیست دوستان جوان؟ چرا اینجوریه؟ آیا این مشکل مال اسلامه؟ مشکل مال این مسئولینن؟ مشکل مال انقلاب اسلامیه؟ نه، به قرآن عظیم رجوع کنیم. این آیه رو در قرآن عظیم، جوانان عزیز، آویزه گوشتون کنید. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم حساب میکنن که تا بگن ایمان آوردیم رهاشون میکنیم، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. احسب الناس، مردم و ناس حساب میکنن، احسب الناس ان یترکو، ترکشون میکنیم، رهاشون میکنیم. ان یقولوا آمنا، تا بگن ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. اینطوری نیست. تا شما جوان عزیز بیرون جلسه کنکوری، تا بیرون جلسه دانشگاهی، بیرون جلسه مدرسه‌ای، کسی ازت امتحان نمیگیره. اگر آمدی مدرسه، آقا ببین من دیگه شدم دانش آموز، از من امتحان نگیرید. نه دیگه، الان که اومدی شدی دانش آموز، اول امتحان دادن. درس بهت میدیم، امتحان ازت میگیریم. درس میدیم، امتحان میگیریم. ببینید، من الان آمدم شدم دانشجو، لطف کنید دیگه با من کار ردش بشید، از من امتحان بگیرید. نه دیگه، ما به شما اینجا تعلیم میدیم، علم رو ارائه میکنیم، از شما امتحان میگیریم. مجددا یه علم دیگه میدیم، امتحان بعدی، علم بعدی، امتحان بعدی، بعد باید تز ارائه کنی در نهایت تحصیلات دانشگاهیت. مردم، ما تا ایمان نیاوردیم، تا وارد جرگه مؤمنین نشدیم، کاری نداره با ما خدا. فتنه‌ای، فتنه یعنی اون آزمایشه که زیر و رو میکنه همه چیز رو، انسان رو تسکیه میکنه، تصفیه میکنه، انسان پس میفته، مثل کنکوره، کنار میره. فتنه ها مثل فرزندان، به خود به انسان فرزند میده، مایه فتنه است. مال میده، مایه فتنه است. مقام و جاه میده، مایه فتنه است. امام میفرمود حکومت ها میدان آزمایش مردانه. مردی تو حکومت موضع سنجیده میشه، حالا بشینیم کنار عبادتمونو کنیم. نه خیر، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. حالا برو بشین کنار مثلا سجاده و کنار رحل قرآن و از جامعه دوری کن، دامنتو بکش خیس نشه تو مناسبات اجتماعی. سردمداران و گردن کلفتان و گردن کشان و فرعون ها هر کاری دلشون خواست با ملت ها بکنن. این راه انبیا بوده؟ انبیا و ائمه سجاده پهن میکردن، از جامعه جدا میشدند؟ خب اینجوری نیست. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا. مردم حساب میکنن تا ادعای ایمان کنن، ما رهاشون میکنیم، دیگه با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. پیامبری آمده، دین آخر رو آورده، قرآن عظیم رو آورده، این پیامبر پیچیده ترین سازوکار ایمانی رو رقم زده. حالا علی علیه السلام ولی مسلمین، امام حسن نفر دوم، امام حسین نفر سوم، امام سجاد نفر چهارم، توده ها به طرز چشمگیری امتحان میشن و اکثریت میریزن و میبازند. تو کربلا 72 نفر از مؤمنین جمع میشن، اکثر مسلمین دست به اسلحه میبرن بیان فرزند پیامبر و خانوادش و چادراش رو غارت کنند. فتنه بود دیگه، این ناکارآمدی اسلام نیست، این نشان کارآمدی اسلامه. اسلام نیامده اتوبان و جاده و اینترنت و هواپیما و ماشین بسازه، اومده انسان بسازه. انسان برای ساخته شدن باید امتحان پس بده با فتنه ها. زیبایی میده به یه خانومی، عامل امتحانشه. زور بازو میده به یه آقایی، عامل امتحانشه. مال و ثروت میده به یه آقا یا خانومی، مایه امتحانشه. علم و فکر و حکمت میده به یه کسی، مایه امتحانشه. هر چی بهت داد مایه امتحانه، هر چی هم نداد میگی چرا او زیباست من نیستم، چرا او داره من ندارم، چرا او عالم من نیستم. اونم که بهت نداده مایه امتحانت. جهانبینی اسلامی اینه. دنیا برای اهل دنیا، اونی که میره توی دفاع از حرم سرش بریده میشه مثل امام حسین، ذبح میشه برای حقیقت، او حیات اخروی و جهان جاودان رو میبینه. ما برای اون جهان ساخته شدیم، نه برای این جهان. این دو روزه دنیا میگذره، اسمش اینه که میگذره دیگه، نمیمونه که میگذره. هر کدوم از شما سنی ازتون گذشته، من موام سفید شده، شما جوانترید، بعضیا پیرترن، تا الان گذشته، از این به بعدم میگذره. خوشا اونی که برد و در آخرت رستگار شد، که ول عاقبت للمتقین، اهل تقوا. لذا وقتی میگیم فتنه 88، یعنی کل حکومت و جامعه قربال شد به تعبیر علی علیه السلام در نهج البلاغه. علک و سرنی دست گرفتن، ما رو قربال کردند، ریزها ریختند و دانه درشتا رو موندن و در آزمون شکست خوردند. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا، مردم حساب میکنن که تا بگن ایمان آوردیم ترکشون میکنیم، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. لحظه لحظه تو زندگی داریم امتحان میشیم. خب یه امتحان سختی شد به نام دفاع مقدس، فتنه صدام. یه گروهی زدن به خاکریز، در اون امتحان اسلام رو تضمین کردن، ایران و انقلاب رو تضمین کردن، خودشون بردند، شدن شهید. یکیشون همین اخیراً که به شهادت رسید بعد از سالها درد و رنج جراحت، رهبری در موردش چی نوشت؟ این فرد یه جمله داره که کل حکمت زندگی در او خلاصه میشه، که خیلی این جمله رو رهبری با عشق و علاقه تعریف میکنه، که میخوای از روی سیم خاردار رد بشی تو میدون جنگ، باید از سیم خاردار نفس خودت عبور کرده باشی. کدوم گزاره علمی در علم روانشناسی، در انسانشناسی، در جامعه شناسی مدرن و غیره میتونه این مضمون حکیمانه، این یک جمله خلاصه رو در انسانسازی و انسانشناسی به این زیبایی پشت خطوط دشمن، جایی که میدون مین هست و سیم خاردارهایی هست، حالا این مانع دیگه، میخوایم خطو بشکنیم عبور کنیم، باید از این سیم خاردار عبور کنیم. کسی میتونه از سیم خاردارهای دنیا و سیاست و حکومت و هر چیزی عبور کنه که از سیم خاردار نفسانیات خودش عبور کرده باشه؟ مسلمی که ظاهر اسلامی گرفت، حجاب و چادر و مقنعه و ریش و تسبیح، لباس روحانیت یا هر چیز دیگه، اومد پست و مقام ها رو گرفت و بر مبنای نفسانیاتش عمل کرد، او اتفاقا گناهش از اونی که تو حکومت های جور و ظلم با ظاهر غیر اسلامی حکومت میکنه، ظلم و جورش بیشتره. معاویه به عنوان امیرالمؤمنین معاویه، یا یزید به عنوان امیرالمؤمنین یزید، وقتی میذاره سر امام حسین، سر امیر واقعی مؤمنان رو میبره، جرم این بیشتره دیگه، این داره به اسم اسلام سر میبره. لذا عزیزان، فتنه در مقابل خودش انقلاب نیاز داره. فتنه پهلوی، انقلاب 57، فتنه آمریکا و لانه جاسوسی، انقلاب دوم و تسخیر لانه جاسوسی، فتنه بنی صدر و لیبرال ها درون نظام، انقلاب عظیم سال 1160، فتنه عظیم صدام برای نابودی جمهوری اسلامی و جدا کردن خوزستان و مناطق دیگه از ایران، انقلاب دفاع مقدس و فتنه‌ای که آمد نظام رو براندازی کنه، به تعبیر رهبر انقلاب کودتا کرد علیه نظام، کودتای مخملی، به بهانه اینکه تقلب شده در انتخابات بدون هیچ سند و مدرکی، چون بی بی سی میگفت، چون آمریکا میگفت، چون وی او ای میگفت، چون رادیو اسرائیل میگفت، باید شما انتخابات رو به هم بزنید. رضا رهبری گفت من انتخابات رو لغو نمی‌کنم، نتایج انتخابات رو، چون که معنیش میشه اینکه زدی تو دهن مردمی که اومدن رأی دادن، من این کارو نمی‌کنم. ایستاد و وقتی هجوم آوردن و مردم رو کشیدن کف خیابون‌ها، مردم مظلومی که نمی‌دونستن حقیقت چیست، آیا واقعا تقلب شده یا نشده، فرمود چه بکنم که نمی‌بینن دهان‌های به هم فشرده دشمن رو، چه بکنم که نمی‌بینن صفوف به هم فشرده دشمن رو. همونطوری که علی علیه السلام در صفین فرمود عین عمار توی نهج البلاغه، اینم اومد فرمود آقا 4 نفر نیست داره این مردم رو توجیه کنه. امروز آقایون به قدرت رسیدن، به مکنت رسیدن، به کرسی‌های مجلس رسیدن، به پست و مقام و وزارت رسیدن، فرماندار و چه و چه شدن، سختشون این حرفا شنیده بشه و زده بشه. اینا حرف نوره. و قرآن فرموده اون جماعت که حالا اسمشون رو نمیبرم که قیدی که قرآن در موردشون میاره، میخوان با دهانهاشون، با فوت دهانگار میخوان شمع رو خاموش کنن، نور خدا رو میخوان خاموش کنن. این انقلاب براش انبیا به شهادت رسیدن، ائمه به شهادت رسیدن. مردم عزیز، در تاریخ ادیان الهی هیچ پیامبری امکان 40 سال حکومت دینی برای مردمش به وجود نیامد. هیچ پیامبری. حتی سلیمان نبی که اون اراده های عظیم الهی در اختیارش بود، یا پیامبر خود ما که دوره کوتاهی حکومت کرد. مردم، هیچ امام معصومی 40 سال امکان حکومت دینی براش پیدا نشد که برای حضرت سید علی و قبل از اون حضرت روح الله پیش آمد. بابت اینکه انبیا و ائمه عین این مردم رو نداشتند که حضرت روح الله داشت، که فرمود وسط دفاع مقدس که این ملت رو رسول الله هم نداشت. وجود شماست که 39 سال پشت سر ولی امر مسلمین انقلابی رو رقم زدید که آرزوی انبیا و ائمه بوده. و فتنه‌گران آمدن با بازی‌های سیاسی و ظاهر و صلاح پنجه در پنجه نظام انداختن، با استکبار جهانی بستن، فرزندانشون، برادرانشون، دوستانشون رو فرستادن اونجا، آدرس دادن، نشانی دادن، بزنید، تحریم کنید، فشار بیارید، ما می‌ریزیم همه چیز رو پایین. بزرگشون رو خدا نگه داشت، نگه داشت، نگه داشت، و جایی که حکومتی شکل گرفته بود که اشراف و سلاطین و فرعونیان کنار برن و ما زندگی داشته باشیم، به تعبیر امام راحل که فرمود ما ولی نعمتمون مردم پا برهنه هستن، ما با مرفهین بی درد سر جنگ داریم. اساس سیستم مرفهین بی درد و فرعونیان میشد شاه و زنش، و خدا بزرگ اینها رو برد، بعدن گذاشت حضرت عزرائیل کجا قبض روحش کنه؟ توی استخر فرح. این خدایی است که اینجوری امتحان میکنه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. ادعای ایمان میکنی، لباس روحانیت میپوشی، نفر سوم چهارم انقلاب حضرت روح الله میشوی، رئیس مجلس و رئیس جمهور، و وقتی زندگی اشرافی داری، وقتی پشت نکردی به اون ساختار زندگی های آنچنانی، وقتی رفتی تو استخر اون کسی که برای زدودن حکومت شوهرش 60,000 نفر تو این کشور شهید شد، رفتی اونجا شنا کردی، من خدا ملک الموت رو کجا میارم برای قبض روحت؟ جایی که عبرت بشه برای همه. دوروبری های پیامبر رو ببینید، جوونا چند نفرشون خوردن زمین؟ دوروبری های ائمه رو ببینید، چند نفرشون خوردن زمین؟ شما 1 ثانیه حضور خصوصی با حضرت آقا رو داشته باشید، چقدر مشعوف میشید. دیدید مؤمنین وقتی دیدار مقام معظم رهبری میرن شروع میکنن گریه کردن؟ یه وجود نازنینی که انقدر اثر معنوی داره که انسان وقتی نزدیکش میرسه خود به خود قلب انسان نرم میشه، انسان اشکش سرازیر میشه. امام راحل همینطور. حالا ببینید اون معصومین چه بودند، بعد ببینید مثلا امام حسن ما رو زنش تو خونه زهر بهش میده، نه 1 ثانیه کنار یک امام معصوم، سرش رو بالین امام معصوم میذاشته. فتنه میبینید چجوری میاد سراغ انسان. فرزندان انبیا، فرزندان ائمه، همسران ائمه، ما از 11 تا اماممون که شهید شده 2 تاشون زناشون بهشون زهر دادن دیگه. نگاه کنید تاریخ 39 ساله جمهوری اسلامی، بزرگان حکومت جمهوری اسلامی فرزندانشون یکی پس از دیگری چطور با مخ خوردن زمین. نه، عبرته. چیه رازش؟ رازش همین آیه است. همه تو این حکومت و مردم و جامعه ادعا کردیم. مردم، ما گفتیم ای جماعت دوره نوح، قرآن میگه نوح 950 سال، 1000 سال 50 سال کم دعوت کردیش که بهش نگروید. شما مردم دوره نوح لیاقت نداشتید. ببینید ما الان حرف انبیا و ائمه رو پیاده میکنیم، ما همچنین ادعای کردیم دیگه. خدا میگه خب امتحاناتتون خیلی سخته. ما میگیم مردم دوره ابراهیم، دیدید شما لیاقت نداشتید، ما پیادهش میکنیم. مردم دوره موسی، مردم دوره عیسی چه کار کرد که به صلیب کشیدنش؟ شنیدید دیگه، عیسی پیامبر ملایمت و ملاتفت و برخوردهای خشونت آمیز نداشته و مرده زندگی میکرده و یه کاری کرد حضرت. کلن این که حضرت رو به صلیب کشیدن یه کاری کرد، یه طرفی سوار اولاغش بود، وارد همین مسجد الاقصا شد، همین بیت المقدس، اینجایی که الان اسرائیل میخواد بیاد بکنش پایتخت خودش. حضرت وارد محوطه شد، حاخامها و علمای یهود رو پله وایستاده بودن. فلسطین اون موقع تحت الحفظ، تحت سلطه امپراتوری روم بود. شاه روم، امپراتوری روم، یه نماینده حکومت فرستاده بود اونجا، اون حکومت میکرد. کار هم دست بزرگان یهود بود، حاخامهای یهود. حاخامهای یهود ربا تو جامعه شیوع داده بودن، یه سیستم بانکداری داشتن ربوی. اینا وایستاده بودن رو پله که الان عیسی داره میاد، اومده بودن استقبال حضرت. مردم هم داشتن کار خودشون رو میکردن. یه سری میز بود، چون فلسطین سه چهار راهی قاره ها بود دیگه، سمت ایران و سمت ترکیه و سمت اروپا و یونان و سمت به اصطلاح عربستان و حجاز و یمن و سمت مصر. پولهای این کشورها به قول امروزی ها چنج میشد، مثلا سکه این کشور با سکه اون کشور تبدیل میشد رو میز، و بعدم سازوکار ربا. پیامبر خدا آمد وارد شد. خود غربیا هر چه فیلم مستند برای زندگی پیامبر عیسی مسیح ساختن یا فیلم های سینمایی شد، این صحنه رو خیلی خوب نشون میدن. حضرت میاد از روی الاغ میاد پایین، عصبانی میشه. یک بار حضرت عیسی عصبانی میشه، میبینه دارن ربا میدن، دارن سازوکار این چمینی رقم میزنن. حضرت عصبانی میشه، میاد یه میزی رو میریزه، یعنی طرفو هول میده، میزشو میریزه، میره میز نفر دومم میریزه. میز نفر سوم رو که میریزه، اون بزرگ علمای یهود که اون بالا پلا وایستاده بود اون طرف حیات، میره به نماینده امپراتوری روم میگه که اگر این بماند نه ما میمانیم نه حکومت شما. اینا با سازوکار مالی که ما علمای یهود رقم زدیم، چون میدونید اساس ربا رو علمای یهود به وجود آوردن. ببینید مشکلات ادیان چجوریه. انحراف ها از دوروبری های پیامبرا شروع میشه. داوود نبی و سلیمان نبی مهمترین مشکل حکومتشون علمای یهود بود که رباخاری میکردن. رفتن به اون گفتن، اونم دستور جلب حضرت عیسی رو داد. حالا ما که معتقدیم عروج کرده، اونا که میگن به صلیب کشیده شد. خلاصه این عیسی مسیحی است که امروز ولادتش جشن میگیریم. 2017 سال از ولادتش میگذره. ببینید عزیزان، همین حکم که یک پیامبری از روی الاغش پیاده شد، اومد سه تا میز رو ریخت، گرفتن به صلیب کشیدنش، یعنی جرمی به نام مبارزه با ربا. امروز در 1196 برمیگردیم به پارسال در 1195، 7 مرجع تقلید در قم، 61 بار سال 1395 پارسال به حکومت گفتن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه. کیا تو حکومت گوش نکردن؟ نماینده مجلسی که من و شما بهشون رأی دادیم. کیا تو حکومت بهش گوش نکردن؟ مسئولینی که تو حکومت لباس روحانیت هم تنشونه، سیستم بانک لیبرالی ربوی رو پیاده میکنن. جامعه میگه جمهوری اسلامی است، مردم میگن دینه، اما کمر مردم که زیر بار ساختار بانک‌ها و نظام مالی جهانی داره میشکنه در همه جای دنیا و از جمله در سیستم بانک ایران، امام جامعه میگه ربویه، مراجع میگن ربویه، کارشناسان آشنا میگن ربویه، متخصصین در غرب میگن ربویه، علمای اهل سنت میان اینجا میگن آقا جان پدر دنیا در اثر ربا در اومده، نجات بدید. به رهبر انقلاب نامه سرگشاده میزنن، تو خبرگزاری‌ها هست، نامه میزنن آقا شما جهان رو از دست سیطره دلار و پول بدون پشتوانه نجات بدید، که عظیمترین ساختار ربوی است. جوان عزیز، اگر عیسی برای یک گناه یعنی ربا به صلیب کشیده شد، اگر لوط برای یک گناه یعنی همجنس بازی از قومش کشیده شد بیرون، اونجا زیر و رو شد. هر پیامبری برای یک گناه. امروز همه گناهان همش با هم جمع شده، ربا و زنا و لواط و هر چیزی که فکرشو بکنید جمع شده، شده لیبرالیزم. مکتب لیبرالیزم مکتب فکر کفر و ایدئولوژی شرکه که سراسر فسق و فجوره، و جایی که این رو یک پارچه میکنه اسمش ایالات متحده است. لذا امام میفرمود شیطان بزرگ. میدونید چرا زمان ظهور کاره امام ما از بقیه انبیا و ائمه دشوارتر بوده؟ چون اگر همه انبیا هر کدوم با یک فساد مبارزه کردن، امام زمان ما هنگام ظهور باید با همه مظاهر فساد دوره همه انبیا که یک پارچه شده، یک نفری باید با همه اون مبارزه کنه. چرا ما با لیبرالیسم در ایران و لیبرال ها در درون حکومت مشکل داریم؟ چون لیبرال ها در ایران عموماً و لیبرال ها در درون حکومت عناصر نفوذی هستن که همون خواسته ابلیس و شیطان رو اینجا پیاده میکنن. یک پیامبری به نام عیسی مسیح یک نفری ایستاد در مقابل ربا، گرفتن به صلیب کشیدنش. 61 بار 7 تا مرجع تقلید فریاد میزنن سال 95 آقا سیستم ربویه، کسی گوشش بده کار نیست. اون مدیری که مقام مسئول در نهاد مالی، در نظام اقتصادی، در کمیسیون مربوطه در مجلس و در رأسش در دولت، اون چون باورش اینه که این حرفایی که داره پیاده می شود علم است، اینا همه دکترای مدیریت مالی و دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه‌های آمریکا دارند، حرفی که مراجع میگوین مال 1400 سال پیش از کاربردی نیست، علم است. علم یعنی 2 به علاوه 2 مساوی با 4. اسم این جهل. جهل نادانی نیستا، اصرار بر دانسته غلطه. مثل زمان فرعون، چی ساخته بودن تو دوره فرعون؟ هنوز بشر نمیدونه با کدوم جرثقیل اون سنگهای چند تنی رو بردن گذاشتن بالای اهرام ثلاثه مصر. علم داشتن دیگه، اما جهل بود که موسایی با یک عصای چوپانی میاد تو دربار فرعون، همه اون بساط رو به هم میریزه. پس هر فتنه ای رقم میخوره روبروش انقلابی ضرورت داره و فتنه ها مستمر. مسلمین، هر فتنه ای رو به زداییم خدا فتنه دیگه رو علم میکنه، ما رو آزمایش و امتحان کنه، ما یک انقلاب دیگه باید روبروش کنیم. فتنه بعدی انقلاب بعدی، فتنه بعدی انقلاب بعدی. اینه که حضرت جایی نیست، بین ماست. این که ما منتظر آمدن حضرت نیستیم، حضرت بین ماست که انقلاب 39 سال دوام آورده. ما منتظریم از بین ما برخیز ظهور کنه. انتظار ظهور با انتظار آمدن دوتاست. انتظار آمدن یعنی یه کسی رفته جای داره استراحت میکنه، یه روزی میآید، شاید این جمعه بیاید، شاید. کجا رفته بوده که بیاد؟ اگه اون نبوده این انقلاب چجوری رقم خورده؟ اگه اون نبوده حزب الله لبنان، اگه اون نبوده هشت شعبی عراق، اگه اون نبوده انصار الله یمن چجوری مقاومت کردند؟ او بین ماست و آرزوی انبیا و ائمه رو تا الان رقم زده. حالا یه بچش نیابتش امروز در ایران با سید علیه، نیابتش تو عراق با آیت الله سیستانیه، نیابتش توی لبنان با سید حسنه، نیابتش تو نیجریه با شیخ زکزاکیه که الان دو سه سال تو زندانه. 24 کشور تو همین سه هفته پیش که استرالیا تصویب کرد، 24 کشور همجنسبازی رو رسمی و قانونی کردن. عوام بودن؟ نه، کسایی که رفتن داخل مجلس استرالیا اینو تصویب کردن همه دکترا دارن. در دوره مرداد و تیر و مرداد بود، بله، که آلمان از مجلس 600 نفر 370 نفر امضا کردن که همجنس بازی رسمیت پیدا کنه، لواط مردان و همجنس بازی زنان قانونی شد، ازدواج کنن با هم. آیا اینا عوام بودن؟ جاهل از حیث نادان؟ نه، همه درجه دکترا دارن، مثل مجلس ما که همه دکترا دارن، پس خیلی علم دارن. اما علمشون به این رسیده که باید ازدواج همجنس بازها رو مشروعیت بدن. آلمان تابستون، الان استرالیا. اینا 23 و 24 کشور بودن. در طول 10 سال گذشته 22 تا کشور امضا کردن. قول میدم به شما تو 10 سال آینده 90% کشورهای دنیا این قانون امضا کنن و بعدن ایران متهم میشود که حقوق بشر رو در مورد قوم لوط رعایت نکرده. قطعنامه تصویب میکنن، بهمون حمله کنن که شما چرا روبروی این میستید. این مظلومیت مسلمینه. یعنی کفار و ملحدین و مشرکین تحت عنوان علم و فکر و نظر و... حالا از شما میپرسم، ما وزارت خارجه داشتیم صدا کنه، ما مبتنی بر قرآن و شریعت حکومت سر کارو بردیم، پایبند به این قرآن عظیم هستیم. سفیر آلمان بیا اینجا ببینم شما چه غلطی کردید؟ کی گفته شما همجنس بازی رو رسمیت ببخشید؟ ما در امور داخلی دیگران دخالت نمی‌کنیم. چطور شد آلمان باید بلند شه در مورد اینکه زنا میرن ورزشگاه یا نمیرن ورزشگاه تو ایران دخالت کنه؟ چطور شد استرالیا باید دخالت کنه، کانادا باید دخالت کنه، دانمارک باید دخالت کنه، نیوزیلند باید دخالت کنه، نروژ باید دخالت کنه، فنلاند باید دخالت کنه، آمریکا باید دخالت کنه، انگلیس باید دخالت کنه، فرانسه باید دخالت کنه. ما در مورد قرآنی که بهش پایبندیم نباید دفاع کنیم؟ چون از کوزه همان برون تراود که دروست دیگه. وقتی وزیر و وکیل ما بلند میشه میره تو آمریکا دکترا میگیره میاد، انتظار دارید چاقو دست خودشو ببره؟ رفته علمی رو خونده اومده که این علم خود اونا رو نجات نداده. خب میاد میشه وزیر خارجه، شما انتظار ندارید وزیر خارجه که حرف غربیا رو رفته خونده خوشبینه به اونها، اونا رو شیطان بزرگ نمیدونه، دشمن نمیدونه، معتقد اونا یه بمبی دارن میزنن همه چیز ما از بین میره، انتظار که ندارید این بلند شه سفیر آلمان و سفیر استرالیا و سفیر بلژیک و سفیر جای دیگر صدا کنه بگه شما چرا دارید شعائر اسلام رو میزنید زمین، ادیان الهی رو ندیده میگیرید و عمل شنیع لوات رو رواج میدید؟ این حرفا زشته. خانوم ها نشستن، آقایون محترم نشستن، نزنیم. بفرمایید حضرت لوط 4000 سال پیش تو قضیه قوم صدوم باید رعایت اخلاق میکرد این حرفا؟ نخیر، مبارزه با لیبرالیسم مبارزه با همین مصادیقه، مبارزه با رباست، مبارزه با همجنس بازی است که امروز داره رسمیت پیدا میکنه، تو هیچ تریبونی در جمهوری اسلامی علیهش حرف زده نمیشه. فردا اینا میکنن کله بر جامعه. اگر دیدی، چون لواط که جنگ با خدا نیست، ربا جنگ با خداست تو قرآن، حکم ربا تو قرآن جنگ با خداست. امروز ربا اومده توسط همین دانشگاهی‌های تربیت شده، دانشگاه‌های آمریکا و اروپا، تو مملکت نهادینه شده. 7 مرجع تقلید مثل جوادی آملی و مثل نوری همدانی و مثل علوی گرگانی و مثل شبیری زنجانی و مثل در واقع مکارم شیرازی و مثل مصباح یزدی اونا دارن فریاد میزنن سیستم ربوی است. حائری شیرازی داره از دنیا میره تو 81 سالگی، وصیتش چیه؟ میگه که مردم سیستم ربا تو بانک ها رو باید بزدایید، علوم انسانی غربی که تو دانشگاه های ماست اساس شرکه. چی میشه یک عالمی 80 سال فریاد میزنه، داد میزنه، آخرین حرفش موقعی که داره از دنیا میره این مسائله؟ بعد جنگ با خدا که میشه ربا، چرا تو حکومت کسی بهش توجه نمیکنه؟ چون از کوزه همان برون تراود که دروست. این دکترهای رئیس بانک ها، این دکترهای مسئولین اقتصادی بدبخت کرده ما رو اون کلمه دکترشون، چون علمی که دارن علم ضد دینیه دیگه. یا عالمی از دنیا میره میگه اساس اون علوم انسانی شرکه. قبل از او در 1393 رهبر انقلاب در دیدار استادان دانشگاه ها میگه مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. این غیر توحیدی چیه که او میگه؟ حالا حائری شیرازی میگه شرکه. خب کسی که دکترای مشرکانه گرفته، آقا یعنی چی؟ حالا مقام معظم رهبری گفته، آیت الله حائری شیرازی، یعنی چی؟ مردم، یعنی شما رشتهتون روانشناسی، فلسفه، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، تو علوم انسانی از این پیام نور و آزاد و علمی کاربردی و سراسری داخل ایران از هر رشته فارغ التحصیل بشید، اساس رشتهتون تسلیسه. تمام رشته های علوم انسانی حتی غیر علوم انسانی شد، مثل زیست شناسی که اساسش آرخیا، باکتریا، یوکاریوت هست، تمام رشته هاشون پایش ضد توحیده. 80 سال عمر یه عالمی صرف میشه، میاد لحظه آخر وصیت میکنه آقا این علوم انسانی شرک. امام جامعه میاد میگه این علوم انسانی اساسش غیر توحیدیه. بعد از این دانشگاه ها فارغ التحصیل لیسانس، فوق لیسانس، دکترا اینا میان میشن مسئول بانک و مسئول اقتصاد و اینا. بعد بهشون میگن علم قبوله، این علم اساس علم ها ولی مال اوناست، اساس شرکه. مسلمانی تو؟ اگه تو مسلمانی مگه قرآن نگفته لا تقولوا ثلاثه؟ مگه دو بار توی قرآن حکم نکرده گفته لا تقولوا ثلاثه؟ این سگانه پدر پسر روح القدس شرکه. نگو شما سر سجاده میستی، قامت میبندی، الله اکبر، بعد صلیب میکشی. اگه زشتی کسی این کار بکنه رو سجاده، مسئولین جمهوری اسلامی که عمدتاً دکترای علوم انسانی دارن، تو ذهنشون نگاهشون تسلیسیه. میدونید چرا فشار میارن مسئولین این برنامه ها برگزار نشه؟ چون ما میایم این قسمت حرف رهبری که غافل مونده رو میگیم، این حرف حائری شیرازی که مقفول مونده رو میگیم. خب مسئولینی که لیسانس، فوق لیسانس، دکترای کیلویی و کشکی شرکالود گرفتن شاکی میشن دیگه. اما این آیه قرآنه، اونم حرف امام جامعه است، هر دوتاش هم نوره، با دهانت و فوت دهانت نمیتونی خاموشش کنی. همونطوری که بنیان کفر و شرک بی آبروست، ما بنیان مشروعیت شما رو در درون حکومت و نظام میزنیم. شما بزرگتر از بنی صدر و منتظری و دیگری و دیگری نیستید. اون خمینی کبیر فرمود به منتظری وقتی عزلش میکرد، فرمود تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته. امروز هم همینه. حالا لیبرال ها وجیه ظاهر شدن، میان تو ساختار و حکومت مسئولیت ها رو دست میگیرن، سختشونه. پشتوانه این حرفا موضع هفت و مرجع تقلیده. بالاتر از اونا موضع امام مسلمینه. بالاتر از این حرفا اینه که شخص روح الله در سال 63 فرمود اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. و امروز هفت و مرجع میگن سیستم بانک ما ربویست. و یک عالم وقتی داره دنیا میره میگه که وصیت میکنه به کسای دیگه، میگه بروید این ربای درون نظام بانکی رو بزدایید. فتنه شده این. الان فتنه در درون حکومت رسوخ بی سر و صدای جریان اصلاح طلب به عنوان پرچمدار لیبرالیسم در درون شاخهای نظامی، به تعبیر رهبری نفوذ شبکه‌ای، که دیگه نه به موضع رهبری توجه میکنن، نه به موضع مراجع تقلید توجه میکنن. و بعد ناکارآمدی رو به اسم اسلام. مردم میگن آقا این بانکه اینجوری عمل میکنه، پدر ما رو در آورد، تقصیر جمهوری اسلامیه. شعارها علیه جمهوری اسلامی، علیه اسلام، علیه رهبری. کور خوندی اگه فکر کردی میذاری نظام ناکارآمدیاش اینجوری بشه بعد بیفته گردن اسلام و انقلاب. ما نشون میدیم که این ناکارآمدی ها مربوط به لیبرالیسمه. ما با منطق و با سند و با مدرک نشون میدیم که ناکارآمدی ها به خاطر پیاده کردن لیبرالیزمه. لیبرالیزمی که حضرت روح الله از پیاده شدنش تو حکومت میترسید و نگران بود. لیبرالیزمی که شخص حضرت سید علی علیهش بارها فریاد زده. ما در مقابل این قضیه میستیم. جریان اصلاحات به عنوان امویان حضرت، امویان امت روح الله، نقشی رو دارن در جامعه پیاده میکنن که جریان معاویه و یزید پیاده می کردن. به اسم اسلام، با ظاهر اسلام، علیه اسلام نفسها بریده. آقا اگه وجودشو دارید برید مراجع رو قانع کنید بگید آقا ربوی نیست. اگر راست میگید برید امام جامعه رو قانع کنید بگید ربوی نیست. اما اگر بمانید بیستید بر مسندها و حاضر نباشید سیستم رو اصلاح کنید، ما میدونیم و افکار عمومی، این افکار عمومی 4 روز دیگه قرار دوباره به شما رأی بدن. این احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. مردم حساب میکنن که ادعای ایمان کنند دیگه ما امتحانشون نمی کنیم. چرا امتحانتون میکنیم؟ امتحان دارید میشیم، داریم امتحان میشیم، از صدر تا ذیل، از شرق تا غرب امتحان داریم میشیم. در این امتحانات که فتنه است، یه قربال و علک و سرنی خدا دستش گرفته داره ما رو قربال میکنه. و اینجا کیا میبازند؟ کسانی که مبانی تفکر غربی رو میذارن مبنای عمل در حکومت جمهوری اسلامی. و ما با اینها سر جنگ داریم آقا جان. ما با هر کس با مبانی فکری غرب داره تو جمهوری اسلامی مدیریت میکنه سر جنگ داریم. فرمود به دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرمود خود حضرت آقا پارسال وقتی شورای عالی امنیت ملی رفته بود دیدار ایشون، فرمود کشور تقسیم میشه به 2 گروه تو مسئولینش، انقلابی و غیر انقلابی. فرمود در مقابل جریان غیر انقلابی درون نظام باید ایستاد. من این حرف چیه؟ یعنی یه جریانی در درون نظام هست که انقلابی نیست، لیبراله. در مقابل اون جریان لیبرال باید ایستاد. حالا متوجه میشه چرا مسئولین فشار میارن این برنامه برگزار نشه. حالا متوجه میشید. مسئولین لیبرال از چی میترسن؟ از این. بیچاره برو از این بترس که این مردمی که بهتون رأی دادن تخم مرغ رو میخرن 600 تومن. برو از این بترس که تو کارخونه 12 ماه 14 ماه حقوق ندادی به مردم. از حرف 4 تا مثل عباسی میترسی؟ تو چقدر ایمانت ضعیفه که از 4 تا کلام یک آدم پشت تریبون میترسی؟ چون از خدا نمیترسی. ولی دلت برای مستضعفین و محرومین و پابرهنه هایی که ولی نعمت اسلام و انقلاب، ولی نعمت ما توی انقلاب و اسلام هستن، میسوخت کارتو انجام میدادی. چون میترسی کسانی بیان بالا تا پایین سیستمت رو، مبانی نظریت، مبانی فکریت رو به چالش بکشن. اما سوال دوم شما این شد که پس چرا اسلام کارش به اینجا رسید که علی علیه السلام سرش میکرد توی چاه، امام حسن تو خونه زنش زهر داد، امام حسین هم که یاران امام علی سرشو بریدند، چی شد؟ به شما میگم الان ما در آستانه دهه پنجمیم، یعنی سال آینده که انشالله جشن 40 سالگی رو بگیریم، این مردم سرشونو بگیرن بالا، افتخار کنن به همه امتهای پیشین و پسین که شماها نتوانستید انبیا و ائمه رو درک کنید. ما مردم ایران انقدر بزرگوار بودیم، انقدر حلال زاده و شیر پاک و لقمه پاک خورده بودیم که 40 سال پای هر تحریم و تهدید و جنگ و تروری ایستادیم و دو نایب امام زمان رو تبعیت کردیم، 40 سال رکورد زدیم. این ملت با این عظمت و شرافت سرشو فردا میگیره بالا در مقابل ملت‌های دیگه تو صحرای محشر، میگه ما ایستادیم، شهید دادیم، گرسنگی کشیدیم، مقابله و مبارزه کردیم، زورمداران و فرعون‌ها علیهمون ایستادن اما ما کوتاه نیامدیم. اما مردم عزیز، امام سجاد در آستانه دهه هفتم عمر اسلام در سال 61 هجری، وقتی 60 سال از عمر اسلام میگذشت، الان ما 40 سال گذشته، 39 سال، اون موقع 60 سال که شد کربلا، امام حسین شهید شد. از حضرت پرسیدن شرایط جامعه چیست؟ حضرت یه موضعی داره بسیار زیباست، امام سجاد به عنوان امام چهارم ما، طولانی ترین دوره که یکی از ائمه ما امامت کرده ایشونه که 36 7 سال ایشون دوره امامتشون طول کشید. این مظلوم فرمود الناس فی زماننا، مردم در زمان ما 6 تا طبقه اند. الان حکومت امویانه، یزید و فرزند یزید و اینها حاکمند، امام حسین شهید شده، ساختار جامعه اسلامی پاشیده، اسلام افتاده دست کفار، کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین شدن امیر المؤمنین یزید، پدر اسلامو دارن در میارن. امام فرمود الناس، مردم در زمان ما، مردم فی زمان، الناس فی زمان ما، 3 تا طبقه، 6 تا طبقه، شیرها، گرگها، روباها، سگها، این 4 تا درنده، خوک‌ها و بره‌ها. امروز داره در جمهوری اسلامی این 6 تا طبقه شکل می‌گیره و اگر همینجوری جلو بریم 20 سال دیگه در سال 60 عمر جمهوری اسلامی، همون کاری که با امام حسین کردند ما هم ممکنه با امام بعدیمون بکنیم. فرمود شیرها اینهایی هستن که در درون حکومت غالبند و میخوان غالب بمونند، فتنه‌گرن دیگه، اگه خودشون رأی آوردن این مردم سالاریه، این خیلی خوبه، انتخابات خیلی عالی بوده تو 92، انتخابات تو 96 خیلی خوب بوده، انتخابات تو 76 خیلی خوب بوده، اگه در سال 84 و 88 رأی نیاوردن فتنه ایجاد میکنن، میگن که تقلب شده. فرمود اینا شیرها هستن، به هر قیمتی میخوان تو قدرت بمونن. میدونید که این تعریف علم سیاست در غرب دیگه، مفهوم پولیتیکال ساینس یا علوم سیاسی در غرب تعریفش اینه، نیل به قدرت به هر قیمت، تصویر قدرت به هر قیمت، یعنی رسیدن به قدرت به هر قیمت، چه تعریف علوم سیاسی بود. همین جمله‌ای که امام سجاد در این روایت فرمود. اینا شیرها هستن. در جامعه اون روز اموی یک گروهی به نام شیرها باز تولید شده بودن. گروه دوم کی بودن؟ حضرت فرمود تجار گرگها هستن. طبقه گرگ‌ها چیکار می‌کنن؟ فرمود اینا وقتی کالایی رو می‌خرن مذمت می‌کنن، می‌ذارن تو سر جنس و وقتی می‌خوان بفروشن مدحش می‌کنن. نگاه کنید آگهی بازرگانی تلویزیون رو. ببینید چقدر دروغ به خورد مردم میدن برای فروش کالاشون. چقدر کالاشون خوب و زیبا و مؤثر و 70 80 درصدش دروغ دیگه. اینا گرگ ها هستن، مردم رو در مناسبات اقتصادی میدرند. نگاه کنید امروز مسئولین وزارت جهاد کشاورزی گفتن مردم تخم مرغ وارد میکنی، از انقدر قیمت بالاتر هم تو هر شونهی که دادن بهتون نخرید. خب این حرفی که مسئولین وزارت جهاد کشاورزی زدن که داریم زورمون به تولید کننده و فروشنده داخلی نرسید، میریم از خارج داریم تخم مرغ وارد میکنیم. امروز تلویزیون شبکه خبر زیرنویس میکرد که هر شونه ای انقدر قیمت بیشتر نخرید. چرا؟ چون یه گروهی مثل گرگ افتادن به جون شما، شما رو دارن میدرند. فرمود طبقه دوم گرگ ها هستن. این جماعتی که اینجوری با نون و دون و معیشت مردم برخورد میکنن، اینها حاضرن برن به خاطر راه حق سرشون بریده بشه مثل شهید حججی ها؟ اسلام آمده که همه ما مثل حججی ها باشیم. اسلام آمده که ما هممون عین امام حسین باشیم، از همه چیزمون بگذاریم برای حق. ولی وقتی یه کسی مردم تو تنگنا هستن، از تنگنا استفاده میکنه برای پر کردن جیب خودش، این میشه که در شمال تهران کاخهای آنچنانی تو حکومت اسلامی سر به فلک میکشه و مجبور حکومت در عرصه‌ای که بدترین وضعیت اقتصادی رو داره، نمیتونه در بیرون مرزها السی باز کنه، مشکلات اقتصادی داره، مثلا تو نظام مالی هزار یک مسئله داره، مجبور پرشه میلیاردی بی ام و بنز میلیاردی بیاره برای کسانی که از راه حلام این شکمهای ساب مردشون رو پر کردن. این اون بدبختی ماست مردم. کربلا اینجوری به وجود اومد دیگه. کربلا اینجور آدم ها توی دوره امویان در شکل گرفتن. خب گروه دوم گرگ ها. فرمود گروه سوم روباها هستن. فرمود یاکلون بعدیانهم، میخورند از زبان دین، مداحن، قاریان، تریبون اسلامی دارن، آیه و حدیث میخونن، عالم دینند. فرمود اینا روباها هستند. اینها آن چرا برای مردم توصیف میکنند در قلب خودشون بهش باور ندارند. فرمود طبقه سوم اینها روباها هستند. عالم دین، قاری، مدا، سخنور، تریبوندار دینی، حرفی از دین بزنی که خودت بهش پایبند نباشی، خودت در قلبت باور نداشته باشی. فرمود طبقه سوم اینها هستن که الان تو جامعه ما الا ماشاءالله تا دلتون بخواد زیادن. طبقه چهارم فرمود سگه ها هستن. مردم از دست زبان اینها بهشون احترام میگذارن، میرن چیچی نیوز را میندازن، آبرو و حیثیت و بود و نبود هنرمند و ورزشکار و سیاستمدار و عالم دین و همه رو میبرن، راست و دروغ رو به هم ترکیب میکنن، شایعه سازی میکنن. فرمود اینها طبقه سگها هستند. اونجا اینها بودن توی عصر امام علی جوری جا انداخته بودن که امام علی وقتی شهید شد توی مسجد کوفه گفتن مگه علی نماز هم میخونده که مسجد رفته باشه؟ در دور امام حسین جا انداختن که اینا به اصطلاح خارجی هستن. تو دور امام حسن اینا اصلا جو روانی دستشون بود. تو کوفه خب شنیدید دیگه، اینا اول 12,000 تا 17,000 تا نامه نوشتن، بعد چند نفر دور بر مسلم جمع شد به تعداد انگشتان دست. قدرت عملیات روانیشون و چیچی نیوزهاشون خیلی بالا بود دیگه. فرمود طبقه چهارمشون سگها هستن. این چهارتا میدرند: شیرها سیاسیون، گرگها تجار و اقتصادیون، روباها اونایی که از دین ارتزاق میکنن، و طبقه چهارم یعنی سگها. فرمود طبقه پنجم خوکها هستند، خنزیر. اینا مخنثن. تو اون دوره، دور امویان، توده عظیمی از جامعه، حضرت فرمود اینا این خوک میمونن، مخنثن. حالا آیتش خوکه دیگه، خدا این موجودات رو آفریده برای همین نمادها. فرمود اینا مخنثن، یعنی در نسبت با حق و نسبت با باطل خنثن. معلوم نیست حقن باطلن، این ورن اون ورن، تکلیفشون روشن نیست با خودشون. فرمود به هیچ فحشایی دعوت نمیشن مگر اجابت میکنند. الان برو تو این ورامین بگو که آقا فلان بانک پولتو بذارید مثلا 40% روش بهت بهره میده، یه گروه زیادی از ماها میریم صف میکشیم. حالا هی مراجع میگن آقا این رباست. آقا ول کن، سود دیگه. بگن یه موبایل مدل مثلا پیشرفته فلان مدل بیسار آمده تو فلان فروشگاه، میریم صف میکشیم که لاکچری دیگه، همه بدونن ما فلان موبایل رو داریم. اینا فحشاییست که دیدی تو جامعه را میفته همه دنبالش میدونن. مدل موه اینجوری میشه، شلواری یه بار کوتاه میشه بلند میشه، پیرنه اونجوری میشه، ریشه یه هر سازی میزنه نفسانیات دیگران، ماها باش میرخصیم. ما نسبت به حق و باطل اینجوری خونساییم. این میشه بازتولید جامعه خوکی. وقتی در جامعه شبکه ماهواره‌ای یه چیزی میده، فردا لباس و سر و وضع همه ما اونجوری میشه. یه کسی منفعت خرد و حرامی رو تو جامعه رقم میزنه تو شرکت‌های مثلا هرمی، توی بازاریابی شبکه‌ای، توی بهره بیشتری که بانک میده یا بورس میده. ما فقط یکی یه پول بیشتری بذاره کف دست ما، دنبالش میدویم. فرمود اینها مخنثن، اصلا حق و باطل سرشون نمیشه، حرام و حلال سرشون نمیشه، خیر و شر سرشون نمیشه، طیب و خبیثه سرشون نمیشه، کفر و ایمان سرشون نمیشه. امروز ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفته ما برای جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه با عربستان همکاری میکنیم، روبرو ایران میایستیم. او به خون ما تشنه است، ما رو تو مذاکرات هسته‌ای بیشترین ضربه رو بهمون زد. اما نگاه کنید الان اگه بگن اینجا یه ماشین ژاپن، ماشین فرانسوی اومده با قیمت فلان، میریم اونو میخریم. کار نداریم که ماشین اونو میخریم کارگر فرانسوی کار پیدا میکنه، کارگر ایرانی بیکار میشه. کاری نداریم که توی این وضعیت تحریم باید وقت دلار و یورو بدیم به او تا اون ماشین رو بیاریم. کاری نداریم که او داره به ما میگه که شما رو محدود و مهار میکنیم. کاری نداریم که ما وقتی ماشین فرانسوی میخریم پولی میریزیم تو جیب ماکرون که ماکرون با عربستان سعودی دست به یکی میکنه در قضیه دفاع از حرم و جای دیگه تروریستا رو حمایت میکنه. از این پول هاست که اسلحه هایی خریده میشه و رزمندگان ما اونجا به شهادت میرسن. کاری به این نداریم. فقط بگن الان یه نمایشگاه اتومبیل زدن، ماشین های فرانسوی رو آوردن، 5 میلیون زیر قیمت دارن به ما میفروشن، افتخار میکنیم ماشین فرانسوی داریم سوار میشه. اینها خوک ها هستند. فرمود اینها تو عصر اموی خوک ها هستند که مخنثن، خیر و شر رو، حق و باطل و صدق و کذب و اینا براشون معنی نداره. یه آقای رو تلویزیون نشون داد که تو استان فارس توریستا و جهانگردا میرن اونجا، یا حریت و آزادگی داشته، اونجوری که اخبار 23 نشون میداد شنیده بود تو تلویزیون که آمریکا گفته ایرانیا رو راه نمیدیم و دلار فلان، و با خانوادهش گفته بود که با ریال که اینا کار نمیکنن، اونجا از خارجی ها ارز میگیرن، یعنی دلار و یورو اینا. آدم بی سوادی هم هست، میگفت من سواد ندارم. و میگفت با خانمم نشستیم صحبت کردیم، گفتیم این مهمونای خارجی که میان حالا که به ما توهین کردن اینجوری شده، ما هم ازشون دلار نمیگیریم، بعد ارزهای دیگه رو بدن. میگه آدمی که شیر پاک خورده باشه اینجوریه، به غیرتش بر میخوره. هیچ وقت نمیخواد بلنجه بره آمریکا ها که حالا آمریکا گفته ما راه نمیدیم بعضی از ایرانی ها رو، ایرانی ها رو اصلا راه نمیدیم. ولی اینقدر غیرت داره که وقتی میگن که آقا با ایرانی ها اینجوری برخورد کنید، راشون ندید فلان، میگه ما هم دلار آمریکا رو دیگه نمیگیریم، هر کی اومد باید یورو بیاره. ببینید، ولی الان نگاه کنید یه گروهی کاری ندارن که فرانسه چی میگه، کاری ندارن که فرانسه تو مذاکرات هسته‌ای چه ظلمی به ما کرد، کاری ندارن، که فقط میگن ماشین فرانسوی اومد، آقا بخریم. این باز تولید جامعه خوکیه. فرمود به هیچ فحشایی دعوت نمیشوند مگر اینکه اجابت میکنن. وقتی در جامعه خوک‌ها زیاد شدن و اونجا اقلیتی به نام شیرها، گرگها، روباها و سگها بودن که این خوک‌ها رو مدیریت کنن و بدوشند، اونجا حتما امام حسین میره به مذبح و ذبح میشه، مطمئن باشید. گفت فرمود طبقه ششم اقلیتی هستند به نام بره ها. این بره ها مؤمنینند، پشمشون اونا میچینند، گوشتشون اونا میخورند و استخونشون اونا میشکنند. وقتی چنین شرایطی پیش اومد حتما امام حسین به مذبح میره، و وقتی استمرار پیدا کرد از دوره امویان به دوره عباسیان، حتما و الا و لابد امام عصر مجبور به غیبت کبرا بره. لذا مردم عزیز، اگر این روندی که امروز در جامعه ما شکل گرفته داره جلو میره، یعنی دنباله فتنه، اگر لاکچریگری الان شده فرهنگ در بین نوجوانا و جوانای ما، انقدر تو فضای سایبر دارن تبلیغ لاکچری، یعنی اشرافی، ببین ساعتش جدیده، موبایلش جدیده، نگاه کن ماشینش، خونش، لباسش، سر و وضعش، داره فرهنگ میشه. یه روزی دهه اول انقلاب بد بود، امروز جریان لیبرال حاکم در دولت و مجلس داره اینو باب میکنه. نماینده‌ای که ماشین میلیاردی سوار میشه بالا میشه تو مجلس مصاحبه میکنه، میگه که اگر ما مثلا اینقدر کمتر حقوق بدیم به نماینده مجلس مثلا چه و چه شده. وزیر بالا میشه میاد تو این مملکت مصاحبه میکنه، میگه خانومم گفت ماشین مثلا پورشتو بفروش، گفتم نه من این ماشین ایمنتره، مردم عوام جامعه باید با پراید رانندگی کنن، با پراید برن با خانوادهشون نابود بشن، من خیلی مهمم تو مملکت، من باید پورشه میلیاردی سوار بشم، ایمنی داشته باشم. وقتی در حکومت، مدیران حکومت، نمایندگان مجلس، وزرای مردم باسن مبارکشون رو تو ماشین‌های میلیاردی گذاشتن، خونه‌های میلیاردی داشتن، سران انقلاب در جاهای قبض روح شدن به نام استخر فرح و جاهای دیگه، اون جامعه کفش مردم مجبورن برن به سمت زندگی و حیات لاکچری، در اون جامعه حتما در آینده امام جامعه رو عین امام حسین میذارن کنار گودال قتلگاه و ذبحش میکنن. قبلا اتفاق افتاده، در آینده هم اتفاق خواهد افتاد، شک نکنید. لذا میترسند زورمداران و گردنکشان و گردنکلفتا که پشت تریبون ها این حرفا زده بشه. اگر ما شاگردانمون از سر کلاس هامون تو دانشگاه ها میرن توی سوریه و عراق، گردنشون رو میذارن زیر تیغ کفار حرامی یزیدی و ذب میشن، فکر کردید که ماها که معلم اونا بودیم از شما زورمداران و گردنکلفتان در اون حکومت جمهوری اسلامی وحشت داریم بیام این حرفا رو به مردم بزنیم؟ لذا اگر امام سجاد علیه السلام تبیین این نکته رو به خوبی فرمود که در دهه هفتم عمر اسلام بعد از سال 60 هجری که امام حسین در ابتدای سال 61 هجری به شهادت رسید، فرمود مردم در زمان ما به این 6 تا طبقه دارن تقسیم میشن، این دوره‌ای بود که این مردم پیامبر رو درک کرده بودن، امام علی رو درک کرده بودن، امام حسن رو درک کرده بودن، امام حسین رو درک کرده بودن و شهیدش کرده بودن. حالا دوره امام چهارمه. اگر در دوره ائمه و پیامبر این اتفاق افتاد، حتما در این دوره هم میتواند اتفاق بیفتد. ما دعوامون با فتنه‌گرا سر اینه، اونایی که سعی میکنن صداشو در نیارن که وزیر میلیاردی در درون حکومت وجود داره و وزیر میلیاردی وقتی این حرفا رو بهش میزنی میره شکایت میکنه که چرا به من این حرفا رو زدید. ما سوالمون اصل از کجا آورد بوده، میگیم چطور ممکنه کسی تو 30 سال گذشته تو این مملکت وزیر و وکیل بوده باشه، ثروت میلیاردی داشته باشه، از کجا آوردی؟ ما میگیم در حکومت جمهوری اسلامی چرا باید مسئولین زندگی و حیات اشرافی داشته باشن؟ ما میگیم در حکومت جمهوری اسلامی اگر آمریکا 39 ساله به خون این ملت تشنه است و این انقلاب رو میخواد ذبح کنه، چرا باید مسئولین جمهوری اسلامی فرزندانشون، پسرانشون، دخترانشون، عروساشون، داماداشون توی آمریکا، توی کانادا و توی انگلیس زندگی کنن؟ اگر ادعای کار علمی و فکری توی آمریکا و انگلیس و کانادا میکنن، یه کسی به من نشون بده توی این جمهوری اسلامی کسانی که توی آمریکا و انگلیس و کانادا درس خوندن در 20 سال، 30 سال، 10 سال گذشته چه گلی سر این ملت زدن؟ اگر این ملت هسته‌ای شد، بابت شهریاری بود که تو دانشگاه شریف علم بومی داشت، اسرائیل اومد اینجا داد تو کف خیابون تهران ترورش کردن. اگر این مملکت فضایی و موشکی شد، کار حسن تهرانی مقدم بود که علمش بومی بود. اگر این مملکت رفت توی سوریه و عراق جلوی ذب شدن ملتی مثل سوریه و عراق رو در مقابل داعش گرفت، قاسم سلیمانی فرماندهشون بود که تربیت شده دانشگاه نیست. به من بگید اینایی که فارغ التحصیل دانشگاه‌های آمریکا، دانشگاه‌های کانادا و دانشگاه‌های انگلیس بودن که کلا می‌زدید سر این ملت، میگید فرزندانمون دارن میرن یک علمی یاد بگیرن بیان به درد مردم برسن، نمونه‌شو به ما نشون بدید. اگر علوم انسانیه که امروز بزرگان میگن اساس شرک و رفع اصلا اعتقادات دینی، یعنی ضدیت با توحیده، اگر منظورتون علوم فنی و علوم پایه است که ما چیزی ندیدیم از این آقایون، ولی 700 تن از مسئولین در نظام فرزندانشون تو آمریکا و انگلیس و کانادا هستن. سوال ما اینه، میدونید هر روز منو میکشن دادگاه چرا این حرفا رو میزنی؟ هر روز ما رو میکشن دادگاه آقا شما چرا میگی فرزندان جمهوری اسلامی چرا تو آمریکا هست؟ خب من چه کار کنم عکس دختر تو بی حجاب توی آمریکا، عکس پسر تو با دوست دخترش توی کابره‌ها و دانسینگ‌های آمریکا و کانادا و انگلیس تو فضای سایبر هست؟ وقت تو چه جوری روز 22 بهمن میای تو خیابونا راهپیمایی می‌کنی، به عنوان مقام مسئول تو جمهوری اسلامی شعار مرگ بر آمریکا میدی؟ من چه جوری برم سر کلاس به دانشجو بگم برو از اسلام و کیان اسلام دفاع کن، برو توی سرپل ذهاب خونه بساز، برو توی
سوریه و عراق در مقابل تروریستا بایست که نیان تو خیابونای تهران و ورامین و جای دیگه. بعد وقت فرزند تو بره دنبال پیچیده ترین مظاهر دنیویش، تو هم به دروغ تو این جمهوری اسلامی بایستی توی حکومت ضد امپریالیستی و ضد استکباری و ضد آمریکایی و ضد لیبرالیستی چه کنی؟ به دروغ شعار مرگ بر آمریکا بدی ولی در لفافه فساد رو پیاده کنی. ما در دوره صدر اسلام یزید و معاویه پدرش رو داشتیم که اونها میگفتن امیرالمؤمنین یزید، امیرالمؤمنین معاویه. امروز هم خیلی از مدیران در جمهوری اسلامی همون رویه های اومدیان رو دنبال میکنن. سختشونه. آقا ملایم بگویید. ملایمش رو رهبری گفته گوش کردید؟ نیمه ملایمش رو مراجع تقلید گفتن گوش کردید؟ به فرما و بشین و به تمرگ یه معنی میده. اما امام جامعه با رأفت به عنوان پدر حکومت و پدر جامعه و پدر مردم میگه بفرمایید. مراجع اذیت میشن از بس که آنچه که باید در اسلام پیاده شده پیاده نشده و میبینن جامعه با اسلام فاصله داره، میان با لحن تندتر میگن. اما وقتی رسید به ما انتظار نداشته باشید ما بیایم اینجا درس اخلاق بدیم. معلم اخلاق نیستیم، ما معلم استراتژی هستیم. استراتژی هم علم بقا جامعه است. اونجایی که بیماری ها و مفاسد درون حکومت به اسم اسلام و ولایت و نظام تمام بشود، شما انتظار نداشته باشید ما ملایم صحبت کنیم. همه گردنکشان درون حکومت جمهوری اسلامی که قبلا وقتی فریاد زدیم با داغ و درفش با ماها برخورد کردن، امروز یا ممنوع تصویرن یا در حسرن یا دارن یه جایی به قول معروف تحسن میکنن یا توی استخر فرح دارن از دنیا میرن. تعارف نداری. اینا هم که الان هستن ایزن. از این رو جوان عزیز، انقلاب پنجم یعنی انقلاب نوه دی که مردمی آمدن در خیابان و در مقابل جریان فتنه‌گری ایستادن که به تعبیر رهبری کودتایی رو در درون نظام رقم زده بود، این انقلاب انقلاب عظیمی بود و ما در آستانه انقلاب ششمیم. چرا؟ چون فتنه بعدی داره شکل میگیره. این فتنه ها سه تیره. در سطح جهانی فتنه عظیم فتنه کپیتالیزمه. یعنی چی؟ اصلا تفکر عجیب و غریب فلسفی نیست، ساده است آقایون و خانوم ها. هر پدیده در عالم کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره. این دستمال کالاست پس قیمت داره، این لیوان کالاست پس قیمت داره، این عینک کالاست پس قیمت داره، شرف کالاست قیمت داره، عفت کالاست قیمت داره، غیرت کالاست قیمت داره، علم و تربیت کالاست قیمت داره. اینجوریه؟ وقتی عناصر مادی کالا هستن پس قیمت دارن، اما وقتی عناصر معنوی مثل تربیت و حکمت و وکالت و سیاست و قضاوت و تبابت و تربیت و محبت هم کردیم کالا و قیمت براش در نظر گرفتیم، میگیم جامعه کپیتالیستیه، جامعه سرمایه داری. فرد نگاه میکنه ببینه چه چیزی داره برای فروش. خب مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که شما عالم ماده و معنا رو کالا گرفتید. قرآن چی میگه؟ آمدن به علامه طباطبایی مفسر کبیر قرآن عرض کردن که آقا اسم اعظم خدا چیه؟ حضرت فرمود، حضرت علامه فرمود اسم اعظم خدا بها، نه قیمت، بها. بین بها با قیمت فرق وجود داره دیگه. عرض کردن که آقا مصداقش کیه؟ فرمود مصداقش امام حسین. امام حسین، خود امام حسین بها داشت، قیمت نداشت. کاری که امام حسین انجام داد هم بها داشت، قیمت نداشت. حالا کسی که این مدل رو پیاده میکنه قیمت داره. حجاجی وقتی بلند میشه میره توی سوریه و عراق میجنگه و شهید میشه، یک گروهی اینجا میگن اینا برای پول میرن. میدونی چرا اینجوری میگن؟ چون خودشون قیمت دارن. نگاه میکنه میبینه من خودم قیمت دارم، این داره بلند میشه، اینم قیمت داره بلند شده رفته اونجا، پس حتما پولی بهش میدن. چقدر؟ مثلا فوتبالیست این حرفو میزنه، نیم فصل میره توی تیم اروپایی بازی کنه، مثلا 1,000,000 یورو بهش میدن. تو ایران مثلا میشه فرض کنید چند میلیارد تومان. خب تو قیمتت همین چند میلیارد تومانه دیگه. این فوتبالیستا رو نگاه کنیم، این برده میفروشنشون به این تیم، به این عروض تلویزیون رادیو رو روشن میکنی، فلان کس نمیدونم از تیم اونجای دنیا رفت اون برای دنیا نیم فصل بازی کنه $1,000,000 اون $1,000,000 همینه. قیمت دارن هنرپیشه ها، قیمت دارن فوتبالیست ها، قیمت دارن سیاست مدارا، قیمت دارن. اما شهدای مدافع حرم که قیمت ندارن، بها دارند و کاری هم که میکنن بها داره. از این رو میدونه چی نوشته بچهش توی وصیت نامش حجاجی؟ شنیدید دیگه، به بچهش که کوچولو مینویسه کاری کن خدا عاشقت بشه، اگه خدا عاشقت بشه با قیمت خیلی خوبی میخرد. هنر خودفروشیه دیگه، همه دارن خودشونو میفروشن. انسان ها همه یه هنر خلقتشون رقم خورده. فطرت ما، اساس فطرت ما بر خودفروشیه. ما جوری خلق شدیم که اصرار داریم خودمونو بفروشیم. سه جور میفروشیم: یا خودمونو به خودمون میفروشیم، یعنی خودمونو میخریم، که آیتش میشه همون گل نرگس، ناراسیس، یه بیماری ناراسیس تو روانشناسی میگن، که خودشو توی آب میبینه عاشق خودش میشه، نمیتونه به خودش دست پیدا کنه، از فراغ خودش مثلا تو افسانه ها هست که گریه میکنه. بهم میگن بیماری نارسیسیسم، افراد خودشونو به خودشون میفروشند. ماها بیشتر وقتا خودمون، یعنی خودپسندیم، خودمون رو به خودمون میفروشیم، معکوس میکنیم اون چیزی که خدا در خلقت ما گذاشته، در فطرت ما. گروه دوم خودشونو به دیگران میفروشند، به تعبیر قرآن به ثمن بخس، یعنی مفت، مثل فوتبالیستا، هنرپیشه‌ها، سیاستمدارا. نگاه کنید یه سیاستمدار تو حکومت ما امسال اومد آویزون شد به یه سری به سرا سلبریتی. سلبریتی یعنی آدمای مشهور، سوپر استار تو ورزش و سیاست و توی هنر و تو خواننده‌ها و اینا. سلبریتی که تو فوتبال نمیفهمه سیاست یعنی چی، سلبریتی که توی سینما نمیفهمه سیاست یعنی چی، توی موسیقی نمیفهمه سیاست یعنی چی. در اسلام به این میگن تشبث. در قرآن یه توسل داریم، میگیم آقا متوسل میشیم به ائمه، یه چیزی که از خودمون بزرگتر و مهمتره، به اون چنگ میزنیم ما رو نجات میده. یاد متمسک میشیم، فقط استمسک بالعروه الوثقا، چنگ میزنیم به خدا، چنگ میزنیم به آیات الهی، چنگ میزنیم به ائمه، از این باطلاق نجات پیدا کنیم بیم بالا. برعکس توسل و تمسک تشبثه. تشبث یعنی یه بادکنک اینجاست، شما تکه بدید به اون بادکنک، خب میترک. یعنی یه چیزی که از خود شما کم ارزشتره، کم وزنتره، بیوجودتره. وقتی یه حکومت کارش به جای میرسه که یه عالم دین مثلا تو خبرگان رهبری 20 سال مثلا مجتهده که خبرگان رهبریه دیگه، با لباس دین میخواد رأی بیاره، آویزون میشه به فوتبالیستا، آویزون میشه به سینماگرا، آویزون میشه به هنرپیشه‌ها. یعنی تشبث، یعنی تکیه میده به بادکنک، خب میتونه که میفتی دیگه. دیدید دیگه این دو سه هفته چی شروع را انداختن تو شبکه‌های اجتماعی؟ کمپین عبور از کیاک را انداختن. این باستولید جامعه خوکیه دیگه. تو جامعه‌ای که فوتبالیسته و خواننده و هنرپیشه‌ه الکی پف کرده اومده مثل بادکنک بزرگ شده. حالا شما وقتی میخوای رأی بیاری، آویزون بشی، پرواز کنی بری بالا، به این بادکنک آویزون میشی، میری بالا. خب اون یه سوزنی میخوره، میتره که ول میشه، باهاش سقوط میکنی دیگه. یکی از عوامل انحطاط در درون جمهوری اسلامی اینه که فرد خودش هیچی نیست یا خودش هیچی نباشه، آویزون بشه تو مجلس، توی شورای شهر، توی دولت، توی هر جای دیگه‌ای، برای اینکه رأی بیاره آویزون بشه به کسایی که در یه حیطه دیگه شناخته شده هستن. مگر او تضمین میکنه؟ مثلا لاکچری ها، اینا که از زندگی اشرافی دارن، برای بعضی جوان ها بوتن، یا این سلبریتی ها، اینا با هم جمع بشن، این هنرپیشه ها و خواننده ها و فوتبالیست ها با هم رأی بدن، بگن آقا ما تایید میکنیم فلانی جراحه، شما حاضری بعد بری رو اون تخت بیمارستان دراز بکشی، این جمجمه شما رو باز کنه، مغز شما رو جراحی کنه، سینه شما رو بشکافه، قلب شما رو جراحی کنه؟ یعنی نظر کارشناسی یک فوتبالیست و خواننده و هنرپیشه یک فرد عامی و عوام رو میکنه جراح. اما انحطاط در جامعه جاییه که سلبریتی یعنی اون فوتبالیسته و خواننده و هنرپیشه نظر میده، رأی میده، تو انتخابات میره پشت سر یه نفر، مردم پشت سر رو قرار میگیرن، مردم میگن چون توی فوتبالیست و خواننده و هنرپیشه میگی، این پس سیاست مداره، پس این جامعه رو بدین دستش جراحی کنه. این انحطاط دیگه، باستولید جامعه خوکی، اونجوری که امام سجاد علیه السلام در اون روایت فرموده. خب تشبث، پس توسل و تمسک تشبث. طبقه دوم که خودشونو میفروشن به این سازوکارها. میشن متشبث. تو فوتبال و توی سینما و توی موسیقی و توی سیاست و توی هر چیز دیگه خودشونو میفروشن، اما به ثمن بخس، به این اشتهارها میشن لیونل مسی. یه بدبختی هم بالا میشه توی این مملکت راه میفته میره اونجا بیاباشن لیونل مسی، الان حضرت ما رو تحویل میگیرند، میره اونجا یارو اصلا تحویلش نمیگیره. این لگدی بود تو دهن طرفداران مثلا سلبریتی ها تو این مملکت و ما نمیذاریم این فراموش بشه. در عصری که در جامعه ما جوانی بلند میشه همسر جوانش رو میگذاره، کودک خردسالش رو میذاره میره سرش بریده میشه برای حریت و آزادی این ملت، تو این مملکت صدا و سیما و ارشاد و آموزش و پرورش و آموزش عالی جوانی تربیت میکنن که افتخارش اینه که شبیه مثلا لیونل مسیه. چه کردیم با جامعه که جوان ما و جامعه ما در حکومت دینی و در جامعه اسلامی الگوش میشه لیونل مسی، یک انسان فاسد به تمام معنا، چون فقط کف زمین فوتبال توپ میزنه مثلا تو دروازه. بعد تلویزیون حکومت دینی برمیداره یه آدم بدبختی که قیافش مثلا مستضعف فکریه شده شبیه مثلا لیونل مسی میارش. آقا تو ما نتونستیم حضرت لیونل مسی رو بیاریم، شما لااقل بیا جلو دوربین تلویزیون حکومت اسلامی، با پول بیت المال مدیر فرهنگی فلان فلان شده توی صدا و سیمای ما میاره اینو میکنه مسئله مردم. صبح تا شب دختر پسرا هم تو خیابون برسن آقا بیا سلفی بگیریم، چون ما مسی که بهش دسترسی نداریم مثلا با تو عکس سلفی بگیریم. اینا فتنه های فرهنگی. کیا از اینا استفاده میکنن؟ اصلاح طلبا. کیا رو این موج ها سوار میشن؟ اصلاح طلبا، سبزها و بنفش ها. چرا ما مشکل با جریان فرهنگی اینا مشکل داریم؟ به خاطر اینه. نماینده تفکر انقلابی میشه محسن حججی، میشه شهدای مدافع حرم، نماینده تفکر انقلابی و نماینده تفکر جنبش سبز و جنبش بنفش میشه لیونل مسی و کسانی که شبیه لیونل مسی هستن. میگن آقا شهدا رو جناحی نکنید، تمام سه سالی که اینا میرفتن تو سوریه میجنگیدن شما نبودید و تئوریسین هاتون و طرفدارانتون که میگفتید اینا برای پول میرن، میگفتید اینا برای بشار اسد میرن، حالا شهدا رو جناحی نکنید. ما تو جامعه جا میندازیم، جامعه ما دو قطبه، قطبی که درش انسان تراز تربیت میشه که 2000 تاش تالا تو سوریه شهید شده و جامعه‌ای که در اون سلبریتیش میشه فلان فوتبالیست، فلان خواننده، فلان هنرپیشه. این فتنه است، فتنه فرهنگی عصر امروز. تلویزیون بلند میشه استاد دانشگاه فلسفه رو میاره میگه آقا بیا بگو چرا جوان ما زیر صفحه مسی اینا رو نوشته. استاد دانشگاه ما سر کار، مدیر صدا و سیما سر کار، مدیر ورزشیمون سر کار، جوون جامعه سر کار. بعد میگن آقا تو خیلی مهمی، تو شبیه مسی هستی. حالا پاسپورتو، بعد ویزاو، پولو، چند هزار کیلومتر پرواز، بلند شو برو اونجا به وصال یار برس. میرسه اونجا، یارو اصلا از ماشین پیاده نشد اینو ببینه. چقدر هم باید بدبخت باشه؟ چقدر باید بدبخت باشه جوان عزیزی که فوتبالیستا چشمتو کور کردن؟ چقدر باید انسانی بدبخت باشه؟ هواپیما سقوط کنه. خدا میگه که عمرتو تو چه راهی صرف کردی؟ من در وصال، به وصال لیونل مسی میخواستم برسم. کی گفت لیونل مسی مهمه؟ مسئولین ورزش جمهوری اسلامی. همشون هم بهش تسبیح و این حرفا داشتن. کی گفت مهمه؟ مسئولین سازمان صدا و سیما. برنامه گذاشتن منو بردن اونجا، گفتن آقا تو خیلی مهمه که شبیه اونی. یه گروه دیگه ای، جوان مگه تو دوران زندگی نمی کردی که شرف و عزت و ناموس داشت تو سوریه و عراق و جای دیگه نابود می شد؟ شنیده بودی زنها و دخترها رو می برن قلاده می زنن می برن تو بازار موسل می فروشن؟ آره شنیده بودم. شنیده بودی مردها رو ردیفی می چینن تیر خلاص از پشت بهشون می زنن سراشون رو می برن؟ آره شنیده بودم. شنیدی یارو اومد وسط تهران مجلس شورای اسلامی رو گروگان بگیرن؟ آره شنیده بودم. تو بازم الگوت مسی بود؟ نمیتونستی بری اصله دست بگیری بری از ناموس دفاع کنی، باید میرفتی طرفدار فوتبالیستا میشدی؟ جامعه اینو میخواست. خب یه بخشی از جامعه رفتارش به تعبیر امام سجاد رفتار خوکیه، تو هم باید خوک میبودی؟ این افراد در جامعه خودشونو میفروشن به ثمن بخس به دیگران. فوتبالیست خودشو میفروشه برای اینکه یه کسی باشه عکس یادگاری بگیره و امضا بده. هنرپیشه همینطور، خواننده همینطور، سیاستمداره که آویزون میشه به اینا تا رأی بیاره همینطور. اینا خودشونو میفروشن به ثمن بخس. اما طیف خودفروشای سوم کیان؟ کسانی که خودشونو میفروشن به خدا. این جمله زیبای محسن حججی کدوم آیه است تو قرآن که به بچهش میگه یه کاری کن خدا عاشقت بشه، خوب میخرد. این آیه 111 سوره توبه است. خدا میفرماد ان الله اشترا، خدا مشتری است. بازار خرید و فروش شد، مشتری. میفرماد ان الله اشترا من المؤمنین، خدا میخره، مشتریه، میخره از مؤمنین. اینجا نفرموده از ناس، نفرمود ان الله اشترا من الناس، از مردم نمیخره، از مؤمن میخره. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، من از شما مؤمنین میخرم مال و نفستون رو. چی به جاش بهتون میدم؟ بان لهم الجنه، بهشت رو میدم. چه بکشید چه کشته بشید، وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن، وعده حقیست که تو تورات اومده، تو انجیل اومده، تو قرآن هم اومده. فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد با این فروشی که کردید. این ماده شرا میاد، ان الله اشترا یعنی مشتری، بیع یعنی فروش. فاستبشروا، بشارت باد بر شما، ببیعکم، به این فروشی که کردی. محسن حججی، شهدای مدافع حرم ورامین و جای دیگه، امام حسین چطور خودتو خوب فروختی به خدا؟ خدا که سرش کلا که نمیره بگیم آقا ما شیشه خورده داریم بعد خودمونو به خدا بفروشیم. تا خودمونو تسکیه نکنیم خدا نمیخره. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. بعد میفرماد فاستبشروا ببیعکم گذالک فوز العظیم. بها، کسی که بها داره خدا میخرش، کسی که قیمت داره یعنی کالاست دیگران میخرنش، مثل فوتبالیستا و هنرپیشه و سیاستمدارا. جوان عزیز، بر سر دوراهی تفکری هستی که یا بها پیدا میکنی خدا میخرد مثل امام حسین، یا قیمت پیدا میکنی مثل این هنرپیشه‌ای که هر روز تلویزیون میزنه تو سرت، مثل این فوتبالیستایی که هر روز تلویزیون میکنه مسئله برات، مثل این دانشمندا و سیاستمدارایی که تلویزیون برات مسئله میکنه. قیمت دارند. چرا؟ چون کپیتالیستن، یعنی در نظام سرمایه داری شما قیمت داری، چون کالایی، مثل کالا خرید و فروش میشی. ساده از تعریف، هر پدیده‌ای در عالم کالاست، هرچی کالا بود قیمت داره، میشه کپیتالیست و سرمایه گرایی. این فتنه سرمایه داریست. روبروی این فتنه ایستادن کار انسان مؤمن مسلمان ایرانیست به رهبری حضرت سید علی. و اینجا چه اتفاقی میفته؟ ما به جامعه جهانی پیام قرآن و ائمه رو میدیم که مردم، انسان‌ها، محبت شما قیمت نداره، بها داره. تربیت شما قیمت نداره، بها داره. علم شما قیمت نداره، بها داره. قضاوت شما در دستگاه قضایی قیمت نداره، بها داره. سیاست شما در حکومت قیمت نداره، بها داره. شما انسانید چون بهاتون خداست، حتی بهشت خدا هم نیست. سار الله و سار الله یعنی چی؟ مفهوم سار الله و سار الله اینکه خونبهای ما خود خداست، نه بهشت خدا. قیمت انسان خیلی خیلی بالاست. اسلام و قرآن عزیز و ائمه اطهار ما آمدن که انسان جایگاه خودش رو پیدا کنه، و کپیتالیسم و لیبرالیسم میخواد انسان رو تبدیل کنه به یک حیوان، به تعبیر رهبر معظم انقلاب. اینها در علوم انسانیشون نگاهشون به انسان حیوانه. 2500 سال پیش میگفتن حیوان ناطق، اومد شد حیوان زاهق، شد حیوان مدنی و تب. فروید میگه انسان حیوان غیرقابل اعتماد. ژان فرانسوا دورتیه اخیراً میگه انسان حیوان شگفت‌انگیز، the wonderful animal. آقا بیا بیرون از باغ وحش. این انسانه، این بالاتر از ملکه. فتنه عظیم عصری امروز کپیتالیزمه که در جامعه جمهوری اسلامی داره در ورزش و سینما و علم و سیاست داره باز تولید میشه. ما روبروی این انحراف در درون حکومت جمهوری اسلامی نیستیم. جمهوری اسلامی شاخصش عالم بزرگی مثل آیت الله بهجته، شاخصش حسین فهمیده و محسن حججیه. انسان‌ها در اون تراز باید تربیت بشن. تراز جامعه ما وقتی شد فوتبالیست و هنرپیشه و خواننده و سیاستمدار، این یعنی ما باختیم. این فتنه بین المللی امروز چه بلای سر جهان آورده؟ 63 تریلیون دلار بدهی، 63 هزار میلیارد دلار بدهی، همه پدیده‌های عالم رو کردن کالا، برای هر کالای قیمت گذاشتن، پدر اقتصاد جهان رو در آوردن. مردم استادان اقتصاد تو جمهوری اسلامی میترسن من این نمودار رو نشون میدم تو دانشگاه‌ها و مساجد و رسانه‌ها. مردم مسئولین اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی وحشت میکنن ما میگیم اقتصاد جهان 63 تریلیون دلار بدهی داره، چون این استادای اقتصاد و این مسئولین جمهوری اسلامی گفتن همه جای دنیا گل و بلبلیه، ما بدبختیم چون با آمریکا رابطه نداریم، چون گفتیم مرگ بر اسرائیل. ولی وقتی بهشون بگی مردم 63 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره، یعنی 63 هزار میلیارد دلار، یک سومش 21 تریلیون دلار بدهی آمریکاست. آمریکا 4 تریلیون دلار درآمد سالانه داره، 21 تریلیون دلار، 21 هزار میلیارد دلار بدهی داره. آمریکا اقتصادش پاشیده که ترامپ اومده درا رو بسته روی اون کشور. مردم، چین که بازار ما رو گرفته اقتصادش در آستانه فروپاشیه. من نمیگم، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میگه، کشورهایی که اینجا روی نقشه میبینید به رنگ قرمز درآمده، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میگه اقتصادشون در آستانه فروپاشیه تو 10 سال آینده، چون بالاترین بدهی رو دارند. اروپا کلشه که، آمریکای شمالی یعنی آمریکا، کانادا و مکزیک، آمریکای جنوبی برزیل، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، اینا که تو پسا برجام به ما گفتن قراره بیان پشت ما رو بخارونن، وضع اقتصاد ما رو خوب کنن، آب دریاچه ارومیه رو مشخص کنن، اشتغال ایجاد کنن، ریزگردهای خوزستان رو از بین ببرن، آب و هوا رو درست کنن. که اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. اینا اگه میتونستن مشکل اقتصادی حل کنن، مشکل خودشون حل میکردن، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نمیگفت در آستانه فروپاشی ان. تشبث یعنی این، یعنی آویزون شدن به چیزی که از خودت ضعیف‌تره، یعنی این، یعنی حکومت جمهوری اسلامی و ملت رشید 80 میلیونی ایران رو در یک جامعه انقلابی معیشتشو بری آویزون کنی به بادکنک اقتصاد ایالات متحده و اتحادیه اروپا و چین، یعنی همین. این اسمش تشبث. 63 تریلیون دلار بدهی به کی عزیزان؟ بدهی به چاپ پول بدون پشتوانه. میلیاردها بار گفتم، یک کاغذی چاپ میکنن به نام دلار، به نام یورو، به نام ریال، به نام یوان، به نام ین. این کاغذ پشتوانه نداره، این حرامه. مگه میشه شما مصر رو بکنی طلا؟ مگه زکریای رازی که تلاش کرد مصر رو بکنه طلا موفق شد؟ خب نشد، ولی بالاخره مصر واقعی بود دیگه، یه قطعه فلزی بود، اگه طلا هم نمیشد خودش در حد مصر میارزید. اما امروز وقتی که کم بوده بودجه میاره آمریکا، این کاغذو میده تو دستگاه، این کاغذ الان قیمتی نداره دیگه، از این ور میره دستگاه، از این ور میاد بیرون میشه 10 دلار. جمهوری اسلامی مشکل کم بوده بودجه داره، دولت چه کار میکنه؟ از این ور یه کاغذ رو میده تو دستگاه، از این ور میاد بیرون میشه تراول چک 100 هزار تومانی. این ابر رباست، این رباست. میگن آقا علم نیست در اون ور دنیا، غلط کرده اون ور دنیا برای ما سازوکار علم ربوی رو رقم زده، شما رفتی خوندی اومدی پیادهش میکنی به اسم علم. به قول رهبری که گفت یونسکو چه کارست بشینه برای ما در قضیه سند 23 سازوکار تربیتی تعریف کنه با اون اتاقهای فکر پشتش. خب اون اتاقهای فکر پشتش یه مش کافر و مشرک و ملحد و منافق نشستن یه تئوری میدن آقا کمبود پول داریم کاغذ چاپ کنیم. تو دولت اصلاحات کاغذ دو برابر دولت سازندگی چاپ شد، تو دولت مهرورز و عدالت طلب دو برابر دولت اصلاحات چاپ شد، تو 4 سال گذشته دو برابر دولت قبلی اسکناس چاپ شده. به این خاطر بهش میگن خلق پول، کرییت، از کلمه انگلیسی کرییت استفاده میکنن به نام خلق پول. پول خلق میکنن از هیچ، کاغذ میده تو دستگاه ریال میاد بیرون، شما هی میبینی ارزش پولت داره میره پایین. شما 1 میلیون تومان حقوق میگیری، پارسال با این 1 میلیون تومان میتونستی این چیزا رو بخری، امسال میبینی نمیشه، هی داره ارزش پول میاد پایین. دو تا خلق صورت میگیره، خلق پول یعنی اسکناس چاپ میکنه دولت، و خلق نقدینگی. به بانک ها اجازه میدی نقدینگی خلق کنن. چه کار میکنن؟ 100 میلیارد بودجه دارن، 100 میلیارد سرمایه دارن، 200 میلیارد وام میدن. اونی که میدن نسیه است دیگه، ولی پولی که از شما میگیرن واقعیه. خلق نقدینگی میکنن بانک ها، خلق پول میکنن بانک مرکزی. میترسن دیگه، دولت جمهوری اسلامی میترسه ماها بیایم این حرفا رو بزنیم به شماها، چون تلویزیون که جرأت نمیکنه حرفا رو بزنه، بودجهشو قطع میکنن. اما شما هر چی بره جلوتر سفرتون کوچیکتر میشه، هر چی برید جلوتر فقیرتر میشید، هر چی برید جلوتر کمتر موفقیت مالی تو زندگیتون دارید، چون پول جمهوری اسلامی ریشش در اون مسئله کارنسیه. کارنسی یعنی پول بدون پشتوانه، و همون بلایی که سر دنیا اومده بدهی به بار آورده، ما هم همونو. رهبری 28 شهریور پارسال به فرماندهان سپاه فرمود آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی باید بشکنن مجموعه مردم و حکومت. این حکم حکومتیه دیگه. فردا در صحرای محشر خدا میپرسه شنیدید رهبرتون چی گفت؟ میگیم بله. چیکار کردید براش؟ مسئولین دولت جمهوری اسلامی تو آمریکا و اروپا درس خونده بودن، اینا اعتقاد نداشتن که حرف رهبری و مراجع حرف علمیه. مراجع که میگفتن فقط احترامشون رو نگه میداشتن، سانسورشون میکردن. یعنی ذره‌ای حرفای مراجع در مورد ربوی بودن سیستم بانک جمهوری اسلامی تو تلویزیون حکومت جمهوری اسلام قدرت انعکاس نداره. فقط بهشون توهین نمیکنن، ببرنشون دادگاه. ما هم که تو لایه پایین جامعه میگفتیم به فرمانداراشون، اداره اطلاعاتشون، شورای تامین استانهاشون میگفتن برای نهده میخواد عباسی رو دعوت کنید، بابا میاد دوباره رو پرده نشون میده اقتصاد جهان پاشیده ها. ما قول دادیم که بعد از برجام الان آمریکا و اروپا و کانادا و اینا میان برای ما اشتغال ایجاد میکنن، دریاچه ارومیه رو احیا میکنن، صدها رو پر از آب میکنن. این کپیتالیسم، هر پدیده ای کالاست، بر کالای قیمت داره، داره نفسهای آخرشو میکشه تو 15 سال آینده انشالله. و اسلام عزیزی که باید بیان این خلأ رو پر کنه. پیام جایگزین رو فقط اسلام عزیز راه و سیره ائمه اطهار ما داره که انسان قیمت نداری، بها داری. انسان وقتی تو رو کالا کردن و هر چیزی رو کالا تلقی کردن و برای هر چیز قیمت قائل شدن، دارن به تو توهین میکنند. این با دکترهایی که یکیشون بشه رئیس جمهور از انگلیس، یکیشون بشه وزیر خارجه از نمیدونم دانشگاه آمریکا، یکیشون بشه وزیر اقتصاد از کجا، یکیشون بشه وزیر فلان، با این علمها نیست. بشویید این کلمه دکترا و لیسانس و فوق لیسانس رو، اینا هیچی توش در نمیاد. قاسم سلیمانی و یارانش اگر در مقابل فرماندهان ارشد ناتو از 25 کشور، ژنرال‌های آمریکایی، رژیم صهیونیستی، ترکیه، عربستانی و جاهای دیگه بدون پوشیدن یونیفرم نظامی با لباس خاکی معمولی رفتن و این جنگ رو پیروز شدن در دو کشور سوریه و عراق، اینا تربیت شده نظام دانشگاهی غربی و علوم ترجمه داخل دانشگاهی کشور نیستن. جوان عزیز، از اول انقلاب اینجوری بوده تا الان از حسن باقری و حسن تهرانی مقدم تا امروز قاسم سلیمانی و شما جوان عزیز رشید انقلابی. دختران و پسران من، عنایت داشته باشید. راه نجات و رستگاری تو علوم دانشگاهی نیست. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، مبنای علوم انسانی غرق غیر توحیدیه. به تعبیر علمای روشنضمیری مثل آیت الله حاری شیرازی رضوان الله تعالی علیه که این علوم انسانی مبناش شرکه. مبادا چشم شما رو بگیره فارغ التحصیلان این دانشگاه ها، پدر انقلاب و اسلام از این راه در آمده که ما به اینها میدون دادیم در حکومت. امام فرمود ما از شر رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، بعید به این زودی ها از شر تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. الان داریم معنای این حرف اون انسان حکیم عظیم رو میفهمیم. پس فتنه جهانی کپیتالیزمه، همه پدیده ها رو کرده کالا، باهاش در افتادیم. فتنه منطقه ای جنگ مذهبی 30 ساله است بین شیعه و سنی. به حول قوه الهی قسمت اول این فتنه شکست خورد و سه چهار هفته پیش که همایش وحدت اسلامی در تهران بود، رهبری فرمود جنگ مذهبی که اینا شروع کردن که اسلام رو نابود کنن، این شکست خورد. میدونید 400 سال پیش همچین جنگ مذهبی بود در اروپا بین کاتولیکا و پروتستان ها تو مسیحیت. انقدر تو 30 سال از هم کشتن تا مسیحیت نابود شد. نسل بعد اومد گفت خیرت الله خیر، نه شما کاتولیکا نه شما پروتستان ها، کل مسیحیت بره کنار. شد دوره سکولاریسم، معاهده وستفالیا و بعد از اون. اینا اومدن گفتن جنگ مذهبی به اصطلاح جدید 30 ساله رو شروع می‌کنیم. ریچارد هاست مقاله ای نوشت بعد از اینکه داعش اومد پشت بغداد، گفت این جنگ مذهبی 30 ساله است. 30 سال شیعه و سنی از هم می‌کشند تا اسلام نابود بشود. نسل بعدشون 30 سال بعد میاد میگه خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی، اسلام بره کنار. رهبری همه رو تابستون بود سال 93 فرمود همه رو جمع کنید، مجمع تقریب مذاهب همه رو جمع کرد تهران، علمای شیعه علمای سنی، فرمود دیدید دعوا بر سر شیعه و سنی نیست، دعوا بر سر اصل قرآنه، برید حلش کنید. قرار شد سال بعد شیعه موضع بگیره. سال 1194 در قم زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی همایش جهانی مبارزه با تکفیر شروع شد. اونجا شیعه رسما کسانی که اهل سنت رو تکفیر کنند و مقدسات اهل سنت رو، شیعه اینا رو طرد کرد. مقام معظم رهبری بعد اسمشون رو گذاشت تشیع انگلیسی. دو بار تو سخنرانیش فرمود تشیع انگلیسی. اینا که لباس روحانیت رو دزدیدن رفتن تو تلویزیون انگلیس نشستن و اهل سنت توهین میکنن تا تفرقه مذهبی به وجود بیارن به بهانه دفاع از اهل بیت، که اهل بیت راضی هستن که اینا برن این حرفا رو بزنن. اهل سنت وقتی دیدن شیعه تکفیری های شیعه رو ترد کرد سال بعدش که میشد پارسال، یعنی سال 95، در چهار شهریور 1195 در شهر گروزنی چچن دور هم جمع شدند. اونجا قرار شد تکفیری های درون اهل سنت رو بریزن بیرون. شیعه 200 میلیون نفره، اهل سنت 1,200,000,000 نفرند. چهار مذهب اصلی یعنی برادران حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی سرانشون جمع شدن توی گروزنی چچن. حالا چرا توی چچن؟ چون عمده فرماندهان داعش و القاعده از چچن میان. میخواستن اونجا پیام بدن به مردم چچن که بابا اسلام اینی نیست که به شما اینجا گفته شده. بزرگان حوزه علمیه الازهر مصر هم حضور داشتن. بعد چهار روز جلسه در چهار شهریور 1195 پارسال اومدن بیرون جلوی دوربین‌های خبرگزاری ها بیانیه رو خوندن که وهابیت از اهل سنت بیرونه. میدونید این پیروزی چقدر عظیم بوده؟ 1,000 برابر پیروزی یاران قاسم سلیمانی بر داعش این پیروزی اهمیت داشت در اسلام. بعد معلوم شد وهابیت تو عربستان دوربر شهر ریاض عمدتاً 5,000,000 نفره. اهل سنت چند میلیون نفرن؟ 1,200,000,000 نفر، یعنی 1,200,000,000 نفر. اهل سنت اعلام کرد وهابیت بیرون از اهل سنت، ربطی به ما اهل سنت نداره که میره شیعیانو تکفیر میکنه. اینا مصادره کرده بودن اهل سنت رو به اسم خودشون وهابیا. از این ور شیعیان تکفیری طرد شدن سال 94 در قم، از اون سو وهابیت تکفیری طرد شد. این دوتا تیغه گازنبر در جنگ مذهبی 30 ساله زده شد با مدیریت حضرت آقا و صحنه‌گردانی بسیار قویه عالم بزرگی مثل آیت الله عراقی در مجمع تقریب مذاهب اسلامی. ایشون حضوری تک تک کشورها رو رفت، علما رو یکی یکی توجیه کرد، آورد پای کار. اولین پیروزی به وجود اومد سال 95، شیعیان تکفیری طرد شدن، وهابیت تکفیری هم طرد شد. سال بعدش قاسم سلیمانی و نیروهاش بر تکفیری های میدانی پیروز شدن. بزرگان کاتولیک و پروتستان به خصوص کاتولیکا در سطح پاپ توی واتیکان این قدرت رو نداشتن که اهل کاتولیک و اهل پروتستان رو جمع کنن جلوی فتنه مذهبی رو بگیرن. 30 سال انقدر از هم کشتن که جمعیت اروپا نصف شد. اما ولایت فقیه این قدرت رو داشت که در بیمارستان بود، کسالت داشت اون موقع اگه یادتون باشه، ایشون کسالت داشت بیمارستان بود. تو عین کسالتش علمای شیعه و سنی رو جمع کردن، خیلی از علما رفتن گروه گروه تو بیمارستان عیادت ایشون. فرمود دیدید دعوا سر اصل قرآنه، برید مشکل حل کنید. و همه بزرگان اهل سنت و شیعه گوش کردن و این فتنه بخش اصلیش جمع شد. امسال که این پیروزی میدانی به وجود اومد علیه بخشی از این فتنه، چون هنوز النصره و بوکو حرام و اینا باقی موندن، هنوز این فتنه تمام نشده، آمدن محضرش یک ماه پیش 20 روز پیش فرمود تو همایش وحدت اسلامی، فرمود دیدید جنگ مذهبی که دشمن شروع کرده بود اساسش شکست خورد، این فتنه هنوز تمام نشده. پس یه فتنه جهانی داریم کپیتالیسم، یه فتنه منطقه داریم جنگ مذهبی 30 ساله. فتنه اصلی که در درون کشوری یعنی ملی فتنه ایست که میکوشه انقلاب اسلامی رو از سطح انقلاب اسلامی بیاره بکنه جمهوری اسلامی. این فتنه که به شدت مقام معظم رهبری براش نگرانه، مدام داره در دستگاه‌های رسمی درون دولت و مجلس میگه که انقلاب تمام شد، شد جمهوری اسلامی، بس دیگه احساسات انقلابی. مجبور شد رهبری بیاد بیرون بگه آقا من خودم انقلابیم. لذا وقتی میگه که جامعه تقسیم شده در سطح مسئولینش به دو قسمت انقلابی و غیر انقلابی، گروه غیر انقلابی کیا هن؟ کسانی هن که در حکومت جمهوری اسلامی صبح تا شب دارن تلاش میکنن بگن آقا انقلاب تمام شد، ما باید هضم بشیم در نظام سلطه. لذا رفتن تو بغل جانکری، رفتن 2.5 سال صبح تا شب زندگی ما هتل کوبرگ، هلگا اشمیت، به اصطلاح نمیدونم خانم مورگرینی، آقای جانکری، یعنی تا تیتر اخبار شروع میشد همش این حرفا بود دیگه، لوزان، پاریس. 2.5 سال رفتیم سر کار، هی لبخند دیدیم، هی امروز کسی دیگه دفاع نمیکنه از اون قضايا. یعنی رهبری میدونی داد به بعضیا تا برن جامعه رو به اقناع برسونن. مردم دیدید این آمریکایی که اینا میگن ما بریم تو بغلش و تو دامنش همه مشکلاتمون حل میشه، اون آمریکا بعدش بدتر به سر اینا میاره، اون تحریما رو برمی‌داره 10 تا تحریم بدتر مثل کاتسا ایجاد میکنه، تهدیدهای جدیتر، خطرات جدیتر. امروز دیگه کسی از برجام دفاع نمیکنه، امروز دیگه کسی از این خباثت‌های آمریکا بی اطلاع نیست. شما امروز مواضع سخنگوی وزارت خارجه رو ببینید، هر روز احساس میکنید دلواپسای 4 سال پیشن. امروز دیگه دلواپسای 4 سال پیش که توهین میشدن. رئیس محترم جمهور ما 53 تا فوش به اینا داد. ای بی سوادها، بی شناسنامه ها، به جهنم برید. هر چی دلش خواست خلاصه بار این بدبختا کرد. هر چی میگفتیم آقا آمریکا قابل اعتماد نیست. خلاصه امروز مواضع مسئولین دولت به خصوص وزیر خارجه و سخنگوش و دبیر شورای امنیت ملیش و معاون اولش و همه کاملا دلواپسان است. اینه پیروزیه برای ما که جماعتی که روی موج فتنه سوار شدن رأی آوردن، امروز خودشون علیه آمریکا اون حرفا رو میزنن که اون روز ماها تو تریبون ها میزدیم. لذا عزیزان، این که سر شما رو درد آوردم، مصدق شما شدم در ایام الله گرامی داشته انقلاب 9 دی، ما با فتنه ها پنجه در پنجه بودیم تمام این 39 سال و عزیزان با فتنه ها تا زمان ظهور زندگیمون عجینه. فتنه جزء لاینفک زندگی انسان مؤمنه، یعنی با فتنه ها داریم آزمایش میشیم، مثل دانشجو که زندگیش با امتحان عجینه، مثل دانش آموز که زندگیش با امتحان عجینه، مثل کسی که میره سر جلسه کنکور که تمام لحظات حضورش در سالن امتحان کنکور عجینه با مسئله نوشتن و تیک زدن و تست زدن و اینها. لذا ما باید فتنه شناس باشیم. بخشی از بصیرت ما فتنه شناسی است. چرا بسیاری از افراد در صدر اسلام زمین خوردن؟ چون فتنه شناس نبودن. چرا در جمهوری اسلامی بسیاری از افراد مثل قائم مقام رهبری، مثل رئیس جمهورها، رئیس مجلسها و افراد دیگه زمین خوردن؟ چون فتنه شناس نبودند. فتنه شناسی یک اصل زندگی مؤمنان است. جزئی از سبک زندگی انسان مؤمن فتنه شناسیه. نه صرف فتنه شناسی سیاسی. فرزندی که خیلی بهش حب داریم فتنه است. مالمون فتنه است. پست و مقاممون فتنه است. عنوان و احترام اجتماعیمون فتنه است. همون حرفی که رهبر انقلاب به خاطرش اشکش در آمد توی اون صحنه که دیدید، کسی که میخواد از سیم خاردار عبور کنه باید از سیم خاردار نفسش عبور کنه. ما زمانی انسانیم که بتونیم از این سیم خاردار نفسمون عبور کنیم. خیلی خطرناکه. در سوره فرقان به پیامبر ما فرموده، خدا به پیامبر ما فرموده ها، فرموده من اتخذ الهه هوا. دیدی اینایی که میگیرن اله خودشون هوای نفس خودشون، پیامبر تو بر اونا وکیل نیستی، ولشون کن. خیلی خطرناکه. میگه اینایی که هوای نفسشون رو میپرستن، پیامبر ولشون کن، تو اصلا به اونا وکیل نیستی. رؤیت کردی؟ دیدی من اتخذ الهه هوا؟ اینایی که هوای نفسشون رو میگیرن خدای خودشون، از سیم خاردار نفس خودشون عبور نکردن، تو که بر اونا وکیل نیستی. پیامبر حساب میکنی میشنون یا تعقل میکنن؟ یسمعون او یعقلون، که تو بهشون بگی گوش کنن؟ نه، کل انعام بل هم ازل سبیلا. اینا مثل چارپایان و خوک ها میمونن، بلکه بدتر و گمراهتر در راه. خیلی تکاندهنده است این نهیبی که خدا زده اونجا و به پیامبر ما فرموده که تو وکیل اونا نیستی. عزیزان ما افتخار داریم که خدا ولی امر بر ما گذاشته، امام معصومی در غیبت گذاشته که ملت ما به عشق او 39 سال این حرکت رو جلو بردن و یکی از افتخارات ما اینه که بخش عمده ای از این جمعیت 80 میلیونی جامعه ما، امیدواریم و انشاءالله که انبیا و به خصوص پیامبر ما وکیل ما باشن و ائمه ما وکیل ما باشن، ما جزء اون کل انعام بل هم ازل نباشیم. لذا این سازوکار یک سازوکار کلیدی است. فتنه در شؤون زندگی عادیمون جزء سبک زندگی ماست. فتنه در سطح کلان و حکومتی جزء سبک زندگی ماست. پس ما چاره‌ای نداریم جز اینکه باید فتنه شناس باشیم. هر لحظه زندگیمون امتحانه. با این مسیر امام جامعه، خود حضرت امام و دوره اخیر خود حضرت آقا انقلاب رو تا اینجا رسوندن، مردم همراهی کردن. به حول قوه الهی تا زمان ظهور هم با همین دست فرمون انشالله جلو بریم، کار محقق میشه. قبول دارم نابسامانی ها، فساد ها، فسق ها، فجور ها، بیعدالتی ها، تبعیض ها، همه رو میدونم، همه رو خبر دارم، شاید از خیلی از شماها بیشتر. اما دنیا 100 سالش برای هر کدوم از ما که ممکنه خیلی عمر کنیم بشه 100 سال، میشه 100 دقیقه و کل دنیا میشه این تالار، این حسینیه. کل دنیا و کره زمین این تالار، کل 100 سال عمرمون هم 100 دقیقه. اومدیم سر جلسه امتحان و کنکور، بعضیا 26 7 سالگی زود برگشتونو تحویل میدن میرن، میشن محسن حججی، زود پیروز رتبه 1. بعضی از ما مثل من میمونیم مومون سفید میشه، پیر میشیم هنوز برگر رو ننوشتی، هی این تای خودکار رو میخوریم. چیکار کنیم؟ سیم خارداره عبور نکردیم. بعضیا کلن سرگرم یه چیز دیگه میشن تو این جلسه کنکور و امتحان. اما دنیا اینه دوستان، تو همین وانفسای فساد و فجور و تبعیض و بیعدالتی و هر چیزی که میبینید، یه گروهی دارن تو این مردم میبرند، رستگار میشن، مثل شهدای مدافع حرم، مثل خانوادهشون، مثل علما، مثل بزرگان. یه گروه دیگه‌ای دارن میبازن، مثل اینا که لاکچری زندگی میکنن، سلبریتی ان، کاخ دارن، ماشینای آنچنانی دارن، سیاستمدارایی که برای اینکه برن تو لیست فلان شورای شهر باید چند میلیارد بدن، پس معلوم میشه این بعد که رسید به قدرت باید چند میلیارد درآمد از اون راه به صورت نامشروع داشته باشه که این چند میلیارد دیگه داده گذاشتنش توی لیست شورای شهر و غیره. پس اینا آخرت و عاقبتشون از همین الان معلومه که ویرانه. نباید این سیاستمدارا و ورزشکارا و فوتبالیستا و خواننده و هنرمندا باشن الگوی جامعه. یه گروه دارن میبرن اونجوری آخرت رو، یه گروه دارن میبازن اینجوری. اینا حاصل عدم شناخت فتنه است. لذا فتنه آینده فتنه بسیار خطرناکیه. فتنه ایست که ما با سازوکار لیبرالیزم درون نظام در سال 97 98 99 و سال 80 سال به اصطلاح 1400 روبرو هستیم. این لیبرالیزمی که داره عادی میکنه، میگه آقا نفسانیات در جامعه رسوخ داره و ما باید رو موج نفسانیات مردم رأی بیاریم تا جلو بریم، باید با این مبارزه کرد. زمان انتخابات میشه، میان میگن آقا قرار بین پیاده روها دیوار بکشن، یه دروغی میگن رأی میارن. بعد از انتخابات میشن مدافع دین. یعنی این که ما بگیم آقا مردم یه شعارهای دیگه دوست دارن، یه چیز دیگه بگیم رو نفس مردم سوار بشیم رأی بیاریم، بعد که رأی آوردیم کارمون تموم شد، حالا بیام یه چیز دیگه رو بگیم. این روش تو دوره هیچ کس از زمان معاویه و غیره زالک جواب نداده، امروز هم جواب نمیده. ما با این روش در ساختار، با این لیبرالیزمی که نهادینه شده مشکل داریم. از این رو دوستان عزیز قطع به یقین مطمئن باشید، اگر که جهتگیری نگاه ولایت رو مطمئن نظر داشته باشیم، فتنه در پیش رو هم با یک انقلابی که انقلاب ششم در ادامه انقلاب پنجم یعنی انقلاب نه دی هست، خونسا خواهد شد به حول قوه الهی. ان شاء الله و سلام.